به فروش رفت، ناچار سراغ بهترین و قوی ترین ایستگاهی رفتیم، یعنی ویف که 52 کیلووات از همه اف ام های شهر لس آنجلس قوی تره و با وجود هزینه بسیار اونجا رو در اختیار گرفتیم. متاسفانه به دلیل جنبه های تکنیکی و اینکه رادیوی دیگری هم برخی از اوقات در این زمینه اخلال به وجود میاره از جانب برخی از دوستان، در حالی که پوشش بیشتری داریم، خیلی جام بسیار راحت و راضی هستن، ولی برخی از عزیزان از این تغییر احساس خوبی نداشتن. این نکته رو عرض کنم که طی چند روز گذشته به هر حال به دنبال ایستگاه‌های دیگر هستیم که ای بسا هر دوی اونها یا ای بسا هر سه رو داشته باشیم که خاطرمون از این بابت آسوده باشه، در حالی که هزینه‌های سنگینی رو به دنبال خواهد داشت. به هر حال احتمال داره امروز ما یک ایستگاه دیگری رو امتحان کنیم و به همجاست که ممکنه اعلان رو خدمتون بکنیم که لطفاً این اف ام رو و HD3 اون رو چک کنید و مقایسه کنید با آنچه که همکنون هست، نه گذشته، نه 4.7 HD3 که همکنون هستیم، و ما بگید کدام بهتره یا بدتره و کجا صدا رو راحت‌تر میشنوید. بنابراین احتمالاً از ساعت 11 به بعد ما اعلانی در رادیو خواهیم داشت که ایستگاه دیگری رو هم بشنوید و جوابش رو فقط کوتاه شاید با اسکیل 1 تا 5، یک در مقام مقایسه بد، 2 کمی بد، 3 تقریبا به یک اعتبار مساویه، ولی 4 و 5 یعنی خوب و 5 یعنی بهترینه. شاید یه تمنایی کنیم که به جای اینکه وقتی گرفته بشه بعد بفرمایید به نظر شما در مقام مقایسه با این خطی که هم اکنون ما داریم به نظرتون 1 میاد که خیلی بده، 2 بده، 3 تقریبا برابره، 4 خوبه، 5 بهترینه. اگر این آگاهی رو ما بتونیم حداقل از 500 نفر که مطمئنا به راحتی جمع میکنیم، شاید بتونیم یه تصمیم درباره ایستگاه بگیریم. ولی به هر حال از مشکلی که به وجود اومده برای برخی از دوستان متاسفیم و پوزش میخوایم و از همکاری شما هم بسیار بسیار سرفراز و مفتخر و سپاسگزار خواهیم بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از برنامه‌ی خیلی خوبتون آقای دکتر.
لطفا.
بعد حالا که من رادیو همراه رو تونستم بگیرم، خیلی دوست داشتم که یه تشکری بکنم از آقای محمد رضا معزنی، خانم آزیتا شیرازی و خانم جالب انشیان که واقعا برنامه‌شون واقعا خیلی عالیه آقای دکتر، چون ما الان این حالا حسی که هستیم، خود یکیش خود من که واقعا احتیاج دارم به یه برنامه خیلی خوب، آموزنده، شاد، کسایی هستن که خودشون هستن و ما میتونیم با اینا هم تقریبا میتونیم تنهایی خودمون رو پر کنیم.
لطف دارید، من حالا چون معمولا مدتی که برنامه‌شون به ویژه از ساعت 8:20 دقیقه است، من تو اتومبیل هستم، از منزل یا خانه میام به دفتر رادیو میشم. من معمولا و به ویژه هم عرض کنم جنگ زرگری آقای معزنی و خانم بنشیان و بعدم روزای جمعه که لطیفه دارن، واقعا یکی دو بار برای دیدن جلوی چشمم به خاطر اینکه از شدت خنده اشک من سرازیر میشد مشکل داشتم. و بعدم میدونید حتی همطور که اشاره فرمودید، اولا اینا نه نوشته‌ای دارن نه هیچ، یعنی کاملا به اصطلاح خود جوش و خود به خودی اسپانتینیسه. و بعدم همطور که اشاره فرمودید، در حالی که طنزی داره و انسان رو درگیر میکنه، خوشبختانه از حد و حریم و حدودی که باش برخیامون شاید راحت نباشیم نمیگذرن، و اگرم باشه، اگر همچنین بشه، با یک حسنیت یا کمی عدم توجه یا آگاهی همراهی که اصلا مهم نیست. بنابراین همطور که فرمودید و اصلا مسئله صمیمیت همین عزیز، مسئله صمیمیت اینه که من اول حرف بزنم حتی بعدا فکر میکنم. روزی که آدم فکر بکنه و حرف بزنه معلومه که خب نگرانی یا باید مواظبت و مراقبت بکنه به خاطر اینکه در محیط و چارچوبی در گفتگو میکنه که دوستانه و صمیمانه نیست. از این بابت مطمئنم و از شما هم بسیار سپاسگزار که یادآور مطلبی بودید که خوشبختانه خیلی از دوستان فرمودن. حتی عزیزی امروز از راه دور تلفن کرده بود که من اصلا صبح ها با این برنامه احساس دیگری در زندگیم پیدا میشه و روز رو یه جور دیگه آغاز میکنم و تا آخرش هم به نوعی ادامه داره، برای که برخی از وقت به حرفا و کارهای اینا میخندم و برام هم جالب بود که خوشبختانه این خوبان و عزیزان تونستن یه چنین تأثیری بذارن و سپاسگزار از شنوندگان خوب و قدردان و قدرشناس هم هستیم. ممنونم، من در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر. اتفاقا منم مشکلم تو همین مبناست که من بعد از 30 سال هنوز نتونستم که با شوهرم اونی که هستم باشم. آقای دکتر برای چی؟ من این برنامه رو خیلی دوست دارم چون حس میکنم کتاین هستن. نمیخوام خیلی منو ببخشید، نمیخوام بگم که مثل اونا هستم، ولی خیلی طرفدار این اخلاقاشون هستم. من روزی که خواستم با شوهرم ازدواج کنم 3 چیز ازشون خواستم. خواستم که حرفای خودمو که هستم رو گوش کنه. بعد دومن از شخص سومی که پشیمانی صحبت نکنه. بعد از من هیچ وقت نخواد که دروغ بگم بهشون. بعد متاسفانه این ستا هیچ وقت من ندیدم تو زندگیم. یعنی از روز اول به من فهموند که چیزی که من میخوام بشنوم و شما به من تعریف کنید. آقای دکتر، من یه خانم 51 ساله هستم. 30 سال ازدواج کردم. همسرم 59 سالشه. دارای 3 فرزند هستم، 2 دختر و 1 پسر. بعد من تو ایران ازدواج کردم. یعنی یکی از همسایه های ما فامیلای همسرم هم بودن که من رو معرفی کردن. بعد ما فقط در 1 ماه ازدواج کردیم و من اومدم آلمان. ایشون چند سالی بود که اینجا بودن. بعد کار ایشون، حالا نمیخوام بگم کارشون کار آزادی بود و کار خیلی سختی بود. ما اول با هم صحبت کردیم، ترجیح ما این بودش که من کار نکنم، بمونم خونه و شوهرم بتونه به کاراش برسه. یعنی طوری بود کارش که صبح ساعت 8 میرفت، امکان داشت ساعت 9 بیاد، 10 بیاد و 12، یعنی زودتر از این نمیومد خونه. و شنبه یک شنبهش هم چون ورزشکار بود خب برای خودش میگذاش، ولی هر از گاهی خب شنبه یا یک شنبه یا شام یا نهار 5 نفری با هم میرفتیم شام بیرون. بعد آقای دکتر، داستان من خیلی طول و درازه، واقعا نمیخوام اصلا وقت همه بقیه شنونده ها رو بگیرم. و من یه تیپ خانمی هستم که نمیدونم، حالا دوست دارم که زندگیمو مثال بزنم. من زندگیم، بذار شوهرمو یه جور توی یه جمله ترجمه کنم. شوهر من برادر کوچیکه پرزیدنت ترامپه و وقتی که ایشون برنده شدن خدا میدونه که این چقدر خوشحال بود. یعنی این آقا یک خودشیفته کامل. ولی خب از اونجایی که من این دختر جوان 20 ساله‌ای بودم که باشون ازدواج کردم، من قبول کردم، گفتم باشه شما برین سر کار و من منزل رو نگه میدارم. بعد من دارای دختر، یعنی من بعد از 2 سال دخترم دنیا اومد، بعد از 2 سال دیگه دختر دومم دنیا اومد، بعد از 6 سال دیگه پسرم دنیا اومد. یعنی آقای یوسف به خدا قسم، من 6 صبح از خواب پا می شدم، بعد 12 شب اگر می اومدن ایشون، اگر دیرتر می اومدن مجبورم دیرتر بخوابم، 12 شب می خوابیدم. ولی انقدر من آقای دکتر تو زندگیم شاد بودم، انقدر واقعا میگم این با این بچه هم بچگی کردم. آقای دکتر یه چیزی میخوام به شما بگم. روزی که شما یه داستانی رو با یه آقای یا خانمی تعریف کردین، گفتین که پسر شما وقتی درس داشت حتی 24 ساعت هم نمیخوابید، من احساس شما رو واقعا درک کردم. آقای دکتر اون خوبی شما رو، اون حس خوبی که به فرزندتون داشتین، انقدر من اون شب گریه کردم. یعنی من همین احساسا رو با بچه‌هام داشتم. من روزی که رفتم روانشناس هم دیدم، به من گفتش که خانم اگر هر کس دیگه جای شما بود الان واقعا داغون شده بود، فقط شما رو این 3 تا بچه‌ها تونستن نجات بدن. و از خدا خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که حداقل این 3 تا بچه‌ها ما دارم. آقای دکتر امیدوارم روی خودخواهی من نذارین این حرفایی که میزنم. انقدر خوشحالم میتونم حرف دلم آقای دکتر راحت بزنم.
نه اون مهمترین عزیز، ببینید، نه میفهمم. ببینید عزیز دل، دقیقا مطلبی که میگید، من بارها خدمت دوستان عرض کردم، حالا بیشتر نه رو خط رادیو، گفتم اگر برخی از خوبان و عزیزان توجه و محبتی به این رادیو دارن، به دلیل اینی که خاطرشون آسوده است که من حرف غلط میزنم، بد میزنم، اشتباه میکنم، اما چیزی رو وانمود نمیکنم. چیزگری حسی که دارم، احساسی که دارم، عقیده‌ای رو که دارم، حتی اگر از نظر دیگران غلط کتبن برخیش هست، اونو راحت و آسوده میزنم. چیزی رو تغییر نمیدم. نمیام بی خودی به کسی بگم تو باهوشی در حالی که میگم میدونم نیست. به کسی برگردم بگم حالت خوب میشه در حالی که نمیشه، یا حالت خوب نمیشه در حالی که میشه. هرگز. یعنی در تمام این مدت میتونم این رو بگم که هر چیزی که حس کردم، احساس کردم، باور داشتم، نظر داشتم، عقیده داشتم، بهش آگاه بودم، گفتم. خطا و اشتباه حتما درش فراوون بوده، ولی این همونه که است. و باور من این است که بسیاری از دوستان اصلا به همین دلیل در ارتباط با این برنامه قرار میگیرن. ضمناً اکثریت عزیزانی هم که روی خط میان، چون خودشون هستن و یه مقدار سپرهای دفاعی رو به مقدار زیادی که شدنی هست با وجودی که جنبه اجتماعی داره انداختن، حرف خودشون میزن و بنابراین یه شرایطی فراهم شده که آدم میتونه به اصطلاح حقیقت رو بگه و حقیقت رو بشنوه، حالا هر اندازه که آدم اشتباه بکنه. بسیاری از آدم ها هستن که فکر کنن یه چنین چیزی درسته غلطه، ولی همونی که حس دارن، احساس دارن رو بیان میکنن. مطلبی که میفرمایید بسیار مهمه و به همین جهتی که همیشه عرض کردم دو تا نکته رو. یکی این که وقتی ادعای صمیمیت میکنید اول حرف بزنید بعد فکر بکنید، ولی دومیش اینه که شرطش اینه که نگم آره که میگید حرف میزنید همجوری حرف میزنید، ولی دروغ نگید. شما میتونید حرف نزنید ولی دروغ نگید، برای که وقتی دروغ میگید همه چیز رو خراب میکنید. به همین دلیله که در گذشته های ما واقعا اون حرفی که میزنند و دعایی که میکردن خدایا ایران رو و مردم ایران رو از شر سه چیز به دور نگه دار: جنگ، قحطی و دروغ. و متاسفانه ما امروز این جنگ رو در ایران خودمون در ارتباط با خودمون و دیگران داریم. این قحطی اگر از ذره فیزیکی نباشه، قحطی احساسی عاطفیه و دروغ که سراسر اون کشور رو گرفته. یعنی من وقتی که اخبار رو میشنوم باور نمیکنم که مردمی بتونن اینجوری دروغ بگن. و متاسفانه کسانی که مقداری اونجا بزرگ شدن، اینقدر این براشون عادی شده و وارد سیستم و وجودشون شده که شما اصلا باور نمیکنید چجوری به خودشون اجازه میدن بگن. و همینجوری یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا در یه مدت کوتاهی دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ، و بعدم یه چیزی یاد گرفتن که از آغاز فقط انکار کنن، چون به این نتیجه رسیدن که در بسیاری از موارد چون طرف نمیتونه اونو اثبات کنه، پس هر چی دلت بخواد دروغ بگو، هر چی هم بگو نه. ولی وقتی که حتی شما دلیل دارید، سند دارید، مدرک دارید که در مقابل هزار نفر هم بذارید هر هزار نفر قبول میکنه، اونجاست که شروع میکنه اصلا انکار کردن و در نتیجه اصلا تمام اعتبار رو و ارتباط رو از میان میبره، در حقیقت پل خراب میکنه و دیگه جایی برای ارتباط باقی نمیذاره. حالا چون من شما رو قطع کردم و به اینجا رسیدیم، بذارید با برای که برسیم به موضوع شما و من اینقدر حاشیه نرم، ولی خوشحالم که اون حرفا رو شما زدید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده با هم درباره موردی که لطف کردید تلفن کردید با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. خواهش می‌کنم. شنگ و نشمند با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
ایونز انترپیمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا.
یک شنبه 23 دسامبر اوین شهرام سلطی اندی ما شهرام شپره یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس داروش شادمهر عقیلی فرامرز اصلانی و کامران هومن قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها
بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروین. 310-855-71-71. سپیشال این ماه فری وین سکرینینگ.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
I'm Ed Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم که ما 30 سال ازدواج کردیم. بعد از اوایل ازدواجمون آقای دکتر مشکلات خیلی زیادی داشتیم. خب ما هدفی میرفتیم ایران که خونه نداشتیم، میرفتیم خونه مامانینا. بعد اینو فراموش کردم بگم که اول زندگیمونو ما اینطور شروع کردیم که یه مقداری پولی من از ایران آوردن، یه مقداری هم که ایشون داشتن، یه کاری رو باز کردن ایشون. بعد من خیالم راحت بود، گفتم حداقل که من نمیتونم برم سر کار، نه که نتونم، ترجیحم این بود. یعنی من حساب کتاب کردم، چون اگر بخوام برم سر کار، خب بالاخره بعد نصف روزو ایشون باشن.
نه متوجهم، نه اون کار درست نبوده. با توجه به سنتون، کشوری که وارد شدید، بعد دارم که بعد از 2 سال پشت سر هم 3 تا بچه‌ها اومدن. نه اونو میشه فهمید، اونو راه کنید. به هر حال این تقسیم کاری بوده که انجام دادید.
به شما بگم که این آقا اینقدر زرنگ هستن، نقطه ضعف منو پیدا کردن. از روز اول به من گفتن که تو که سر کار نمیدی، که تو وظیفت این کارا رو که میکنی. منم خب اینقدر جوون بودم، اینقدر آقای یوتیوب من پشت کار داشتم، اینقدر من قوی بودم روحا روانن، واقعا اینقدر من قوی بودم، اصلا نمیفهمیدم این چیه. یعنی اهمیتی به حرفاش هم نمیدادم. بعد آقای دکتر ما طوری بود زندگیمون که صبح تا شب همدیگر رو نمیدیدیم. فکر کنم تونستم 30 سال با این ادامه بدم، برای اینکه ما همدیگر رو نمیدیدیم. اسمن ازدواج کرده بودیم، زن و شوهر بودیم، ولی ایشون همیشه سر کار بودن. روزای تعطیلم که خب
نمتوجه شد، گفتید میرفتن دنبال ورزش خودشون.
بله 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 بله. فقط دارم یه چیزی خیلی جالبی بهشون بگم. ایشون وقتی ورزش می‌رفتن به من یاد داده بودن که اگر می‌خوای من تو زندگی موفق باشم، اگر می‌خوای بهتر کار کنم، اگر می‌خوای به من نشون بدی که چقدر زن خوبی هستی، اینو من هر یعنی هم شنبه هم یک شنبه کمی کم 45 دقیقه ایشونو باید ماساژ می‌دادم. یعنی واقعا الان من شدم یه ماساژور خیلی حرفه‌ای. یعنی اینقدر ایشون زرنگ بودن، میدونستن که منو چطوری گولم بزنن.
منم یکی از فامیلای دور منم در شیراز به همسرش گفت و رفت و اتفاقا اصفهان دکتر بعد اومد و گفت که من گفته که صبحا من باید یه ذره شراب با دو تا سیخ کباب بخورم و زن بیچارهش سالهای سال به خاطر بیماری آقا که معلوم نبود چه بیماریست کباب و شراب رو صبح بهش میداد. نه متوجه هستم چی میفرمایید. خب
نه آخه جالب اینجاست که آقای منت به سر من میذاشت میگفت به خاطر اینکه داری من میمایی اصلا ورزشکار شدی، اصلا نگاه کن تو چطور شدی.
نه میدونم آدمای طلبکار رو میشناسم. خب
بله بعد دیگه زندگی ما آقای دکتر اینطوری ادامه پیدا کرد و اینا. بعد یک سالی شد که سال بهتون بگم درست سال 2000 بود، بعد من متوجه شدم که همسر من هم توی فامیل هم همسایه این و اون بچه های جوون رو اذیت میکنن.
یعنی چی؟
بعد ایشون خودشون یک روز خیلی واضحانه گفتش که من نمیفهمم چرا این بچه های عقل کم مثلا به من گیر دادن و رفتن به مادرهاشون گفتن که مثلا من نظری بهشون داشتم و از این حرفا. بعد مثلا جا خوردم گفتم برای چی حرفا رو میزنی؟ گفت آره همچین کسی مادرشون زنگ زده به من همچین چیزایی رو گفته و در صورت اصلا اینا درست نیست و تو که دخترای جوونو میشناسی اینا برای خودشون داستان درست میکنن و از این حرفا و اینا. بعد اینا گذشت، من ناراحت شدم ولی خب پیشو نگرفتم، واقعا نبود که خونه که باهاش صحبت کنم آقای دکتر. یعنی اینقدر وقتای کمی ما با هم بودیم، بعد وقت نمیکردم خدایش. بعد اینا همین گذشت، بعد کم کم دیدم اصلا حال و هوای این مرد عوض شده، اصلا یه طور دیگه ای شده. یه کمی کنجکاوی کردم و اینور اونور. بعد بله آها آقای دکتر به شما بگم که ایشون بعد از این یه چند سال بعد الان از که 10-11 سالی که کارشون ایرانه، یعنی اون کارشون رو بستن واقعا دیگه، یعنی ادامه دادنش چیزی نبود. یعنی واقعا نمیگم
باز چک کردن. نه تکرارش نکنید، بگید که کارشو بست و رفت، چون وقت زیادی نداریم عزیز، اون مهم نیست.
بله کارشو بست و رفتن ایران و تین رفت و آمد ها من دیدم اصلا اخلاق ایشون عوض شده و اصلا حرکات پسر بچه ها رو داره در میاره و به هوای این که برای دوستم زن دوستم از اینجا خیلی راحت آقای دکتر عطر برای خودش میگیره، عطر خانوما رو میگیره. بعد میپرسم این عطر برای کیه؟ میپرسید که من دوستام کارامو تو ایران انجام میدن، من گیر و گرفتارم، اونجا کارم گیر افتاده، این وکیل اون وکیل میگن برای ما هیچی نیار، برای خانمام بیار و اینا. بعد دیگه اینطور به من توضیح میداد تا یک روز شد که من تو ایران ایشون یه منزلی برای خودشون گرفتن که ما رفتیم اونجا. من اومدم در کمد باز کنم دیدم که یه عطر رو اینا قایم کرده، توی قایمم نکرده، انقدر این آدم دروغگو بود آقای دکتر که اصلا فراموش کرده بود، یعنی انقدر خودش رو زرنگ احساس میکرد که فراموش کرده بود عطر جلو چشمم بود. بعد من 2-3 روز بعدش هم تولدم بود، من فکر کردم شاید برای من گرفته، مثلا خواسته منو سورپرایز کنه، حالا تشکر کنه که من نیستم، هر 2 ماه یک بار میام برای تمام کارهایی که کردی. بعد من روز تولدم گذشت و دیدم اصلا خبری نیست و این اصلا عصبانی. بعد اصلا دوباره آقای تو کمدو گشتم، نه اصلا خبری از اون عطر اینا نیستش. بعدش قایم کرده تولدم که تموم شد، ما هم که بعد برگردیم. بعد آقای دکتر ایشون بودن برگشتن به من گفتن که ببین فریبا جون اگه حرفی چیزی داری به من بگو. گفتم نه من هیچ حرفی ندارم. گفت نه دیگه اگر چیزی هست به من بگو، یعنی واضح میخواست من بگه اگه دیدی چیزی تو کماده به من بگو. بعد من برگشتم بهش گفتم بله و اینا، آره من یه چیز دیدم و میخوام بپرسم اصلا اون اصل برای کی گرفتی و اصلا برای چی شما اصل زنونه گرفتین. برگشت من گفت اصلا این به شما مربوط نیست، این اصل رو من گرفتم گشتم خونه، اگه روز روزگاری لازم داشتم برای مثلا خانم همکارام یا خانمی که داره کارم رو توی دادگاه یا توی نمیدونم باک این بر اون بر کارم راه میندازه.
آخه برای آدمی که دروغ میگه برای همه چیز دلیل و بهانه داره، چرا این کار کردی؟ اینو یعنی همینجوری چیزای عجیب و غریبی میسازه جان.
بله یک مثال خیلی خوبی زدین، اصلا کوتاه کنم چرا اینقدر میخوام 30 سال عمرم میخوام به شما تسلیم. شما اون روز به شنونده خیلی خوبی گفتین که اگر کسی شما از کسی پرسیدین شما از کیفتون $100 یا هر چقدر به من بدین، ایشون بگه که من ندارم، بعد بنده از جیبش در میاره. بعد شما پرسیدین که چرا به من ندیدین $100 رو، بعد میگن که خب گفتی از کیفم در جیبم. آقای یوسف تمام عمر زندگی من جوابای پرسشای من را جوابایی که دادن اینطور بوده.
بله نه خب عرض کردم. ببینید عزیز، آدمی که دروغ میگه دروغ میگه، ولی آدم های پیچیده تر قصد دروغ ندارن، قصد فریب رو دارن و بنابراین توضیحشون توضیح فریبه و وقتی که دروغ با فریب همراه میشه یک کار بسیار بسیار خراب میکنه، چون در اینجا نه اینکه بپذیرن یا حتی یه توضیحی داشت باشه، توضیح ندن، بگم خب اینو گفتم، بعد شروع میکنن به حرفا رو زدن. بعد شما وقتی تاریخ ها رو نگاه میکنی، تقدم و تأخر رو نگاه میکنی، یه کمی که کنجکاوی کنی میدید همش دروغه و بعدم میدید اصلا همه چیز دروغ بوده. یعنی حتی این موضوع موضوع یک دونه و پنج دونه نیست، برای که همونطور که یه آدمی گزارش درست میده، یه آدمی هم همیشه گزارش غلط میده. حالا جالب اینه که برخی از اوقات آدمایی هستن که از کودکی یه ذهنی دارن که چون در ذهنشون یه چیزی میسازن اونو میگن، دروغ نمیگن، ذهنشونو میگن. یعنی من در کودکی فکر کردم که پدرم دو تا دو چرخه برای من یه سه چرخه خرید، حالا وقتی به میگن میگن دو تا خرید، برای که من با ذهنم کار. اینجا دروغ نیست، اینجا یه مرو خیال بافیه، یه پاتولوژیکال لایر که در حقیقت زمینه روانی داره. اما یه دو آدم هستن که به این نتیجه رسیدن هیچ کس قابل اعتماد و اطمینان نیست و جالب اینه که خودشون هم شکاکن، هیچ کس قابل اعتماد و اطمینان نیست، هر کسی رو بهش حقیقت رو بگی از تو میبره و میگریزه و چون یه نوع زندگی پیدا کردن همه جا همیشه چیزی رو میگن که در همون آن به نظرشون میرسه به صلاحشونه، ولی بعدم فکر نمیکنن که مدتی بعد چه میشه. و بعد وقتی یه دروغ رو گفتن همینجوری پشت سرم میگن. الان شما اگر CNN رو ببینید یه سیب رو میذاره میگه برخی اینقدر به شما میگن این موزه که بالاخره شما به این نتیجه رسید شاید موزه در حالی که سیب سیبه، یا بعدن در حالی که سیبه اونجاست یه چیزی میاد کنارش رد میشه که صدا میکنه، میگه قصدشون پرت کردن ذهن شماست. بنابراین حرفایی که میزنن یه چیزای دیگری است که من اگر این کار کردم به خاطر اون بوده، ولی اصلا اون چه ارتباطی به این موضوع داره. و بعدم تو این کار اینقدر تخصص و مهارت دارن که حد نداره. حالا آدمایی که بهشون نزدیکن و یا واردشون میشن وقت فکر کنن آدمای ساده به هر حال نفهمی هستن که اون هوش و عقل رو ندارن. واقعیت مثلا این که هوش و عقل رو دارن ولی به راه غلط به کار انداختن. درست مثل این که یه رئیس فرض کن یه مؤسسه یا یه بانکی هوشش رو به کار میندازه که دزدی نشه، یه دزد هوشش رو عقلش رو به کار میندازه که بره دزدی کنه، یه پلیس بعدن هوش و عقلش رو به کار میندازه که دزد رو بگیره. شما در اینجا همه از هوش و عقل دارن استفاده میکنن، یکی برای محافظت از خودش، یکی برای دزدی، یکی برای گرفتن دزد. بنابراین مهم اینه که شما این هوش و عقل و توانایی‌ها رو برای چی به کار می‌گیری؟ برای درک واقعیت، کشف حقیقت و بیانش، یا درست این که نه به دنبال این صرف و صراح خودتونید و بعدنم راجع به همه چیز با توجه به اینکه در اون آن و لحظه فکر کنید چی باید بگید میگید. و بلکه از دروغ‌های شاخدار، یعنی دروغ‌های غیر ممکن که عرض کردم از 1000 نفر وقتی اطلاعات داشت باشن یک نفرم قبول نمی‌کنه، ولی کوتاه نمیان. علت چه اینه که فکر کنن اگر یه جا کوتاه بیان بعد خب اینجا که دروغ گفتی اونجا هم دروغ گفتی، زیر اون بار نمیرن و به همین جاست که به این نتیجه رسیدن که وقتی دروغ میگی تا آخر پاش بیست. و این گرفتاری است که الان چون اشاره کردید با آقای ترامپ، همین امروز میدونید که کسی که مشاور عالی اونجا بود و اصلا مهمترین نقش رو از نظر سیاست خارجی داشت، یه جنرال ستاره آمریکایی فلینت، امروز اصلا در دادگاه رفت و پلی گیلتی یعنی اعتراف به جرم کرد که دروغ گفته در البته 4 مورد خاص و یه مجازات داره، اگر یه دونه کاونت باشه حسابش 5 سال، 4 تاش باشه 20 تا، اونو نمیدونم از نظر قانونی، ولی 5 سال زندان داره. حالا و اونم تازه با یه دیلی کرده برای که کسای دیگری که مهمترن که معمولا یا پسر ترامپ یا دامادشه یا خود آقای ترامپ یا معاون رئیس جمهور، اینا رو درگیر کنن یا کسانی دیگه که به هر حال سر نخا رو به دست دارن. و شما نگاه میکنید آقای چون همین جوری دروغ میگه، یعنی همین جوری دروغ میگه، یعنی اصلا مطلقاً براش مهم نیست در آن، یعنی الان 1300 خورده دروغش رو که با فکت واقعیت نمیخونه مشخص کردن ظرف این مدت. یعنی یه آدمی که اصلا براش مهم نیست، به همین جاست که چیزی به عنوان فیک نیوز درست کرده قبلا همیشه حرفش این بود که ماجرای روسیه یک دروغه، حالا که مثلا محکومیت پشتش هست، یکی که قبلا پیگلتی کرده، یک کرده، دو تای دیگه هم که در حقیقت محاکمهشون تو همین زمینه بعدن شروع میشه، در حالی که این رو در وزارت دادگستری به یک اعتبار انجام میده که اف بی آی زیر چتر اونه، چه جز قوه مجریه است که آقای ترامپ به یک اعتبار رئیس اون قوه مجریه یا رئیس جمهوره. اشکال کار مردم اینه که چون اگر نخوان با یه دقتی نگاه کنن یا برن دنبال منافعشون، مثل دوستان خوب عزیز یه دفعه کردن ترامپ حکومت ایران رو میاندازه، رفتن رای دادن، یه دفعه کردن برای خیلی بهتر از خانم کلینتون در ارتباط با اسرائیل، یه دفعه کردن مالیاتشون کم می‌کنه، یه دفعه کردن براشون شغل میاره، یه دفعه کردن قوانین و مقرراتی که سر راهشونه برای میلیونر شدن رو در حقیقت او برمی‌داره که این کارو کرد، یه دفعه کردن که با امیدی که به وجود میاره برای برهم زدن همه این چیزا و ثروتمندا رو ثروتمند کردن، استاک مارکت رو میکشه بالا که کشید. ولی این به خاطر رشد اقتصادی نیست، این به خاطر اینکه فرض بر اینه که مالیات ها کم میشه، فرض بر اینه که تمام اون محدودیت های قانونی کنار گذاشته میشه. وقتی همه اینا کنار گذاشته بشه خب معلومه یه حالت خوشبینی و مثبت پیدا میشه، ولی این نشانه رشد اقتصادی نیست. معلومه که حالا امیدوارن که سود بیشتر باشه، سرمایه گذاری بیشتر میشه، استخدام بیشتر میشه، ولی اینا کاذبه. یعنی اینا چیزایی است که فقط کوتاه مدت کار میکنین، کوتاه مدت هم در اقتصاد ملی معمولا 2 یا 3 ساله، ولی بعدن سرازیر میشه همونطور که استاک مارکت خواهد شد. و به همین جهت که یه مقدار موضوعی جدی اینجا مطرحه، ولی مسائل متاسفانه شخصی هم همینه. ببینید عزیز، شما درگیر یه شرایطی شدید که با یه فردی که بسیار با شما متفاوته روبرو شدید و به دلیل توانایی‌های هوشیتون به زمینه توصیفی که دارید متوجه شدید. برای که من دوستان دیگه هم رو خط هستن، یکم از اینکه دو جام از جای دیگه هستن، به من بفرمایید در ارتباط با همسرتون، اون رها کنید موضوع دیگه رو. واقعا پرسشتون از من چیه عزیز؟
بله آقای دکتر، من بعد از اینه که این برنامه پیش اومد، بعدها هی دوباره روشون بازتر شد و اصلا علنن دیگه میامدن برای خودشون، واقعا معذرت میخوام اینو میگم، مثلا چیزا سفارش میدادن یا اشتباه میکردن و آقای خجالت هم نمیکشن.
نه او اصلا فرقی نمیکنه. نه اصلا برای آدم دروغگو اصلا خجالت نداره، برای که کاری نکرده. ببینید مثل اینمونه که شما به یه کسی بگید نه یه کسی نه ببینید مثل یه کسی مونه ذهنیت رو ببینید، مثل یه کسی مونه که حتما نمیخواد به شما پول بده، برای که اصلا به شما اطمینان نداره و بنابراین با وجودی که پول داره میگه نه، و کاملا حق خودش میدونه و اتفاقا حق هم داره تو اون مورد، برای که فکر کنه اگر بگه دارم شما میخواید التماس میکنید، خواهش میکنید، انتظار ازش دارید، گیر میفته، پس بهتره بگه ندارم. بنابراین اشکال کار این آدم ها وقاحتشونه، یعنی رک و راست تو چشم شما نگاه میکنن، حرفی رو که زدن عوض میکنن بگو. و شما الان اونجا رسیدید عزیز. البته در تو این گونه موارد آدم سالم میزنه بیرون، چون هیچ راهی نداره، هیچ. یعنی شما با یه آدمی روبرو میشید، یه دفعه متوجه میشید شما با یه آقای ازدواج کردید به این امید که صاحب فرزند بشید، یه دفعه متوجه میشید آقا خانومه، خب دیگه صاحب فرزندی در کار نیست.
واقعا هم همینطور شده آقای
دکتر. خب حالا الان پرسشتون از من چیه با توجه به این؟
پرسش من از شما اینه که آقای دکتر دیگه این آقا منو خیلی ترسونده. یه چند سال پیش من با ایشون رفتیم داروخانه، بعد این دکتر خانمی که تو محل ما بود ایشون همچی اذیتشون کرده بودن، نگو ازدواج کردن و همسایه ما هستن. بعد ما این آقا پسر رو میشناختیم، چقدر خانواده محترمی هستن. ما رفتیم توی داروخانه آقای دکتر، بعد همسر من ایشون رو شناخت، بعد بدون این که خجالت بکشه حال احوال کرد و گفت شما همسر همچه خانومی هستین؟ همسایه ما گفت بله. گفت میدونم که وقتی که اینو گفت آقای دکتر، هم من همین آقا پسر اینقدر حال ما بد شد، قرمز شدیم، حال ما بد شد، اصلا ما ترسیده بودیم.
گفت چی؟
من ترسیده بودم، میگفتم این دیوانه شده، یعنی نمیفهمه که این شوهر همون دختری که اومدن ازت شکایت کردن. بعد که اومدیم بیرون به من برگشت گفت فریبا دیدی این پسره انگار دیوونه است، منو نشناخت در صورتی که ما همسایه‌شون هستیم. بعد من از اونجا شک کردم، گفتم این حال خوشی نداره، انگار نمیدونم قاطی
نه کرده. ببینید قاطی نمی کنه، اینا معمولا تیپ شخصیتی بوردرلاین پرسونال دیسوردر دارن، شخصیت ناپایده، حد و مرز نمیشناسن. وقتی همراه باشه با هیستریانیک پرسونال دیسوردر یا نارسیسیک پرسونال دیسوردر، ترکیب اینا یه چیز عجیب و غریبی درست میکنه عزیز، که اصلا یه دنیای دیگری هستن، یعنی یه موجودات دیگری هستن و به همین جهت است که در وسط میان آدمای دیگه زندگی میکنن. همسر شما دقیقا همینه دیگه، یعنی مخصوصا برخی از اوقات موضوعهای کاملا آشکار که همه میفهمن رو اونا نمیفهمن و آدم باورش نمیشه. یعنی اصلا تو چطور نمیتونی یه چیزی رو بپذیری؟ یعنی فرض کن شما رفتید به یه مهمونی، 50 نفرم اونجا بودن، شما رو تو مهمونی دیدن، میگید من نرفتم، نبودم.
بله،
میگن
بله.
به شما میگن این عکساست، این چیزاست، این حرفاست. نه، کی گفته؟ نه، این مال اون زمان نیست، مال وقت دیگه است. یعنی بعدم شما از اون آدما میتونید بپرسید، اونا برمیگردن میگن بله. هیچی، برای که از اول گفته نه، اونم سر موضوعی که حتی فرقی نمیکرده راست یا دروغ بگه. یعنی شما اگر فرض کنید رفتی یه مهمونی بگید رفتم میرفتم که فرقی نمیکنه، ولی موضوع اصلا این نیست. موضوع اینه که اون هیچ دلیل نداره در زندگیش به کسی واقعیت و حقیقت رو بگه، خودش رو همچین مسئولیتی برای خودش قائل، و این مال شخصیت بوردرلاین و مال شخصیت در حقیقت ناپایداره، و به همین جهت است که خیلی چیزا و خطرات هم دوربرش برای خودش هست، برای که یه روزی خسته و شکسته میشه. یعنی این هم مثل آدمی میمونه که مثلا یه کسی رو با تفنگ نگه داشته و همینجوری که خب بالاخره تو خوابت میبره بعد از 24 ساعت 48 ساعت امکان نداره تو این جلو خود رو بگیری، و بنابراین اونجاست که دفعه همه چیز رو میزنه درب و داغون میکنه و ممکنه کارهایی بکنه بسیار خطرناک، و این اون چیزیست که توی مشخصه روانی این آدم هست. بنابراین به نظر من حالا ایشون با جدایی با شما چرا موافقه یا مخالفه؟
بله، همین، من تقریباً 3 سال پیش بود دیگه خیلی اوضاع احوال خونه بد شد، بعد خدا رو شکر که میکنم بچه های خیلی خیلی فهمیده ای دارم آقای دکتر، اصلا اونا شورش کردن، اونا گفتن ببین مامان اگر تو میخوای ادامه بدی این زندگی رو خودت میدونی، ولی خواهش میکنم، خیلی ببخشین آقای این لغت رو میگم، ما رو احمق حساب نکنی، ما دیگه میدونیم چه خبره تو این خونه. بعد یک روز دختر بزرگ من گفت ببین مامان من نمیخوام دخالت کنم تو زندگیتون، ولی تو مادرمی. آقای تو من به یه جایی رسیده بودم فکر میکردم پارکینسون یا آلزایمر، اینقدر حال من بد شده بود.
بله.
من پاهام و دستام و فکم و اصلا نمیتونستم کنترل کنم.
yeah.
یعنی میلرزیدم. روزی شد که رفتم پیش دکتر خانوادگیمون، گفت نه خانم شما استراب خیلی بالایی بله. بدم چه شکی بهتون وارد شده شما این
بله. چیزی.
بعد یک روز دختر من گفت ببین من مامانم این دوست دارم، من مامان قبلمو میخوام، دلم برات میسوزه، تو پدرمو میخوای بشناسی، میخوای نشونت بدم کیه؟ بعد تمام ایمیلاشو آقای یوسف برام باز کرد، گفت من دخالت نمیکنم ولی نگاه بکن، اگر تو هم مثل بابای ما این کارو میکردی ما جلوی تو هم وای میستادیم. چون آقای یوسف من از روز اول به بچه‌هام یاد دادم هر چی شد بیاین به من بگین، چون زندگی عین دندون میمونه آقای یوسف، اگر من از روز اول بهش برسم دندونمو تا آخر عمر خواهم داشت، حالا اگر اومد یه خال کوچیک افتاد من باید همون دقیقه این خالو درست کنم،
درسته.
یا اینکه این دندومن از دست میدم. به بچه‌هام گفتم ببینه اگه مامان هر مشکلی شد نگران نشی، شاید من ناراحت بشم، ولی خیلی بهتر از اینه که روز روزگاری بیاین به من چیزی رو بگین که دیگه علاجی براش نباشه.
برابر این تکلیف روشنه عزیزم، تکلیف روشن، انتخاب با شماست مثلا، و خوشحالم از این برداشت و دریافت درستتون عزیز، بسیار رو. و ببینید اشکال کار درست همینه، یعنی وقتی آدم ها با سادگی و خوبی و مهربونی میرن جلو، اولا باور میکنن و هیچ کوششی برای فهمیدن نمیکنن، بعدم که میفهمن هی خودشون رو به این که باید یه چیز دیگه باشه توضیح و توجیه داره قانع میکنن، بعدم تازه آخر کار میگن خب مشکل داره، مسئله داره، بذار قبولش کنم، تحملش کنم، ولی یه جایی میرسه که همه اینا دیگه غیر ممکن میشه، همه اینا غیر ممکن میشه، بران شما دقیقاً اونجایید عزیز. مواظب خودتون و بچه‌هاتون باشید، هر چی که خیر و صلاحتون خودتون میدونید به اندازه کافی تا اونجا.
خیلی مهمه اینه که من خواستم از شما بپرسم آقای دکتر، ایشون پدرشون هم همچین مشکلی داشتن، ایشون مادرشون رو تو بچگی از دست دادن، پدرشون خب یکی دو بار ازدواج که نه از این ازدواجای موقت نه هم چی میگه از اینا کرده بودن، بعد یک زمانی ما فهمیدیم تقریباً 20 سال پیش که پدر نزدیک 70 سالشون 60 خورده سالش بوده با یه خانم 25 سال ازدواج کرد. این خانم دختر آقا خانمی بودن
که متوجهم. نه اونا رو دنبال اونا نرید عزیزم، به هر حال اونا هست، به همجه است که نوع روابط همه بیمارگونه است، یعنی یا آدم عجیب و غریبه یا مثلا بدترین زن و بدترین مردی است که دوربر تو اون شهر پیدا میشه، یعنی بس. چون به هر حال یه جوری به قول معروف کورکور رو میجوه آب گودال رو، این آب و گوداله دیگه، و بعدم ای بسا متوجه هم نیست که چه میکنه. به هر حال من چون دوستان رو دارم مدتی گذشته، شما مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت.
یک لحظه من الان متوجه شدم این همسر منم تو این 10 سال با یه خانم 5-6 ساله هست و با اینا، بعد ایشون بهشون گفتم جدا بشیم راضی هستن، فقط مشکل اینه که آقای دکتر همه ثروت ما تو ایرانه. من الان
بعد خب اونها مسائلی است که باید حساباتون رو بکنید. خب اونها چیزایی است اونها نمیدونن. اونها مسائل جدی است. اونها مسائل جدی است. یعنی یه جایی است که شما گیرید و بنابراین باید ببینید چی کار میتونید بکنید. بعید است که بتونید از ایشون چیزی بگیرید، ولی کوششتون رو بکنید، بعد هر کاری که خواستید بکنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی چون دوربر خودمم
یه سوال خیلی کوچیک دارم، اینه که چون پدر ایشون تمام ثروت و دار و ندار و هر چی داشت، خونه و ماشین و زندگی رو قبل از مرگشون بخشیده بودن به این دختر خانم. یک بار این همسر منم به من همینو گفت، گفت کاری میکنم که پدرم کرد.
نه به هر حال شما رو عزیز من شما خیلی عذر میخوام، بر اساس حرفی که میزنید فکر کردید که فرض کنید یه شال گردنه، حالا متوجه شدید ماره، انتخاب کنید میخواید چی کار کنید. این که باز دوباره میخواید وانمود کنید،
رفتم آقای که وکیلم رو دیدم،
هر کاری کردید. نه من چیز نکنید، چون من درگیر اون نمیخوام بشم. من فکر برم حرف اون، چون من اقلن 6 دقیقه است از پیام هم گذشته. عرض من به شما اینه که هر کاری که فکر میکنید خیر و سرارتونه بکنید، ولی همه جنبه ها رو ببینید و بعدم با بچه ها مشورت کنید، علاوه بر کسانی که آگاهن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
تمنام کنم. خواهش کنم. خدا نگهدارت.
خدا.
شنگ و نجمند با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر مس میوچول، با شما صحبت میکنند.
26 سالگی به خانواده های ایرانی و آمریکایی خدماتی چون برنامه ریزی های بازنشستگی، پسنداز تحصیلی برای فرزندان و نوه ها، بیمه از کارافتادگی برای حفاظت از درآمد و لانگ ترم کر برای اشخاص و والدینشان کمک کرده ام و هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست. اگر در حال حاضر بیمه عمر و هر نوع حساب های دیگر دارید که در مورد آن مطمئن نیستید، با من امیر پوری تماس بگیرید تا در یک جلسه رایگان و بدون تعهد شما را راهنمایی کنم. من و همکارانم می توانیم شما را در بیبلی هیلز، وستلیک، اورنج کانتی و سان دیگو 7 روز هفته ملاقات کنیم تا یک قدم به سوی آینده‌ای روشن با آسودگی خاطر نزدیکتر شوید.
امیر پوری نماینده ثبت شده و ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه‌گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. 310-920-9393 310-920-9393.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
بیا سراب جانی، همسرتون عجب میخونه.
خواننده است؟ کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره. از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابو عطا چهچه میزنه. خوابو ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه. اون وقت به جای ابو عطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیف دنتال ان ایمپلانت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما. روکش، ایمپلانت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیف دنتال ان ایمپلانت سنتر. 323-886 دنتست، 323-886-3368، www.eliteimplant.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
310-503-0186-9301. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من هم راجع به خودم سوال دارم هم راجع به پسر 10 سالم. اجازه دارم اول راجع به خودم بپرسم؟
لطفا بفرمایید.
آقای دکتر، اول از همه این که خیلی دوستتون دارم، با صحبت کردم به صحبت‌های شما زندگیم یک خورده رنگ و بوی تغییر کرده.
مرسی عزیز.
من صحبت با شما برام مثل یه آرزو در اومده.
من
جدی تصدیق گرفتم که حتما با تو صحبت کنم و خودم از این منجلاب در بیارم. آقای دکتر، من 35 سالم، سه تا بچه دارم. بعد 7 سال مهاجرت کردم به اتریش، در کشور اتریش زندگی میکنم و قبلا ایران بودم. ایران هم مهاجر بودم. پدر مادرم 30 سال پیش از افغانستان به ایران مهاجرت کرده بودم. بعد آقای دکتر، یه شرح کوتاهی از زندگی میدم بعد سوال ما شما بپرسم. من پدرم دو تا خانوم داشتن، هر دو تا خانوم توی یه خونه با هم دیگه زندگی میکردن. ما رو هم 15 تا خواهر و برادر بودیم، 9 تا از خانوم بزرگ و 6 تا مادر من. در ضمن پدرم بزرگ و مادر بزرگ، پدری با ما زندگی میکردن، عمو با پسرش و خانومش هم تو خونه ما بودن. بعد آقای دکتر، در سوم راهنمایی که رسیدم، خانوادم به اجازه ندادن بیشتر درس بخونم. اونا برادرام میگفتن اگه این بیشتر درس بخونه دیگه ما رو آدم حساب نمی کنن. آقای دکتر، از اون موقع هر روز من هر پاییز، هر موقعی مدرسه که میشد، خیلی غمگین، خیلی ناراحت، صبحمو اینجوری به زور میرسوندم که فقط کنار بخاری میشستم و فکر میکردم و گریه میکردم. خیلی زیاد مدرسه رو خیلی دوست داشتم، همیشه آرزومی بود که معلم بشم، اما نشد. و بالاخره من یک زن بابا هم اون یکی خانم پدرم بودن که همیشه به ما کرایه میدادن نیش زبون، زهر زبون، که برای اینا خواستگاری نمیاد، اینا رو کسی به همسری هم قبول نمی کنه. اینا تا اینکه من خودم خانواده‌ای که فقط سنت بود، خیلی سربسته بود، وحشتناک، همه چیز سنتی بود، خودم با کسی که پدرم خواست ازدواج نکردم و تصمیم گرفتم که خودم اون کسی رو که میخوام انتخاب کردم و این کار رو هم کردم و در سن 18 سالگی ازدواج کردم که فقط از شر اون خونه و اون خانواده و اون آدم رو راحت بشم. بعد آقای دکتر، الان مشکلاتی که من دارم.
نه بگذار عزیزم، ببخش، میرسم به اون. شما چون اشاره کردید 3 تا فرزند دارید، میشه بگید بچه‌ها یک سنشون، دو جنسشون چیه؟
بله، من 2 تا پسر دارم و یک دختر 12 ساله دارم، یک پسر 10 ساله و اون یکی پسرم هم یک سال و تقریبا 2 سالشه، 20 ماهشه.
بعد همسرتون و شما به من بگید وقتی اومدید اروپا و اتریش چه میکنید؟ از نظر کار شما که کار میکنید نمیکنید، همسرتون چی؟
بله همسرم یه بیزینس داره و مشغول به کاره و من هم که مشغول این پسر کوچیکم هم هستم و کاری نمیکنم. توی این مدت خیلی کم تونستم زبان یاد بگیرم با سواد کمی که داشتم، البته خب سوادی ندارم متاسفانه، لحاظ رشد و هوشی و عقلی هم خیلی عقبم به نظر خودم. بعد توی این مدت هم نشستم زبان خوندم که یک کمی بتونم زبان یاد بگیرم، لااقل گلیم خودم رو بتونم از آب در بیارم و بتونم دکتری برم یا مشکلات بچه ها رو توی مدرسه بتونم لااقل یک کمی حل کنم.
ببینید عزیز، شما که رو بلنگو اینا نیستید، چون یه ذره صداتون میپیچه، اگر هستید برش دارید، اگر نه
برش
داشتم. ممنونتونم. ببینید عزیز، بر اساس حرفایی که به من زدید فان، توانایی هوشی و عقلی شما خوبه، یعنی با وجود اینکه تحصیلاتی ندارید اما در حدی که میشه انتظار داشت معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنید. تا به حالم گزارشی که به من دادید درش به هر حال به هم ریختگی و آشفتگی نیست، چون برخی از آدم ها وقتی حرف میزنن فقط شما ارتباط بین موضوعا رو چون تشخیص نمیدید که یا برمیگرده به عدم توانایی استدلالشون یا برمیگرده به این که اصلا به موضوعا و واقعیت زندگی جور دیگه نگاه میکنن و در نتیجه خب به اون صورت حرکت نمیکنه. حالا بریم سراغش. اول بذارید من فقط سوال کنم رابطتون با همسر، حالا ایشون چند سالشه عزیز؟
همسرم نزدیک 40 سالشه.
اوکی، به من بگید رابطتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
اوکی، حالا بریم ببینیم سر مسائل و مشکلاتی که خودتون دارید چی عزیز.
آقای دکتر، من وقتی که مثلا توی خیابون میرم چند بار نزدیکی بود که من تصادف کنم، اصلا حواسم به دور و برم نیست، حواسم اصلا نیست که توی این دنیا چی میگذره. مثلا چند بار مثلا قطار باری نزدیک بوده، از اون بعد من همه واسه، اما من به حرکتم همچنان ادامه دادم، قطار سوت وحشتناکی کشیده. اما بعد اینکه من از خیابون رد شدم تازه فهمیدم که من مثلا خطری بوده که همه واسه، اما من رد شدم. بعد چند روز پیشم که با پسر کوچیکم بودم با کالسکه، انقدر حواسم پرت بود که ماشین اگر از اون برام اومد، اگه ماشین نگه نداشته بود حتما تصادف وحشتناکی کرده بوده و هر دو از بین رفته بودیم. از این مشکلات دارم و مشکلی
نه نه همین مشکل نصب کنین عزیز. آیا این مشکل رو تو خونه و بیرون تقریبا برابر داری؟
توی خونه دستم آقای دکتر، من خیلی آدم شلختهی هستم، هم تو خونه هم به سرواز خودم، همه چی کلا خیلی هم آدم شلختهی هستم. بعد این مشکل رو بله تو خونه، مثلا کلیدو نمیدونم کجا گذاشتم، وسیلم رو نمیدونم کجا گذاشتم، همه چیز از مغزم میپره و گم میکنم همه چی رو، حتی خودم از احساس میکنم گم شدم. خیلی
حالا نه متوجه هم عزیز. نه ببینید، اولا خم میتونی یه زمینه برای کمبود توجه و تمرکز، ولی بیشتر از همه چون شما تو دنیای رویا و ذهنتون زندگی میکنید، شما با واقعیت اون ارتباط رو ندارید مگر اینکه واقع بینانه بیاد، مثل آدم خواب زندگی میکنید. حالا بذار ازتون این سوال بکنم، البته شاید سوال مشکلیه، فرض کنید همین حادثه ای که درباره دیروز هست و خطری که شما و فرزندتون رو تهدید میکرد، فکر میکنید به چه چیزایی فکر میکرد؟ یا اصولا فکر شما در حدی که ازش آگاهید کجا میره؟
آقای دکتر، یک سریش میره به گذشته، یک سریش میره به آدمای دور و برم که این با من این کارو کرد، اون با من اونطوری کرد، چرا به خودش اجازه داد، چرا که الان با حرفای شما آشنا شدم خیلی بهتر شدم، اما بازم فکر میکنم چرا بابا اونجوری کرد، پدرم اونجوری کرد، مادرم اونجوری کرد، زن بابا اونجوری کرد، برادرم اونجوری کرد، چرا به خودش اجازه دادن، چرا هنوزم تو این.
خب اون چراها که چراهای اعتراضه، چون ببینید عزیز، پاسخش میتونه این باشه که نادانن، بیمارن، خودخواهن، برای بیش از این بلد نبودند، باورهای سنتی حاکم هست، همینقدر که شون دوتا زن میگیرن، همینقدر که 15 تا بچه میارن، همه اینا نشانه عمق یک در حقیقت نادانی و غیر واقعی بودن و غیر عقلانی به موضوع نگاه کردن و حتی یه مقدار عدم توجه به واقعیات و حتی اصول اخلاقی است. بنابراین اون رو متوجه هستم عزیز، پاسخی هم نداره، حتی آدم پاسخ برای اینکه خودش چرا چنین چان کرده رو برخی از اوقات نداره، یا اگرم پیدا بکنه چیز خاص. بنابراین اون پرسش ها که چرا نشون دهنده دو چیز عزیز، یکی نشون دهنده حالت وسواس در شما، برای که اینا وقتی میان و میرند و آدم رو رها نمی کنن، و یکی نشون دهنده خشم و عصبانیت، یعنی ترکیب استراب و وسواس و خشم. خب خطری که شما رو تهدید میکنه افسردگی، یعنی وقتی که شما، وقتی آدم مضطربه، این استراب میتونه تبدیل به وسواس بشه، این استراب میتونه تبدیل به خشم بشه. شما اونجا شده و بنابراین کاملا دل مشغول اون ذهنتون هستید و دادگاه رو تشکیل میدید و همه رو محاکمه میکنید و احکام رو صادر میکنید، ولی چون حکمی اجرا نمیشه دو مرتبه فردا از سر همونا رو میارید. ولی خطر شما افسردگی است که اگر، البته خوشبختانه با وجودی که 3 بچه آوردید اونو گذروندید، بچه آخر هم با توجه به فاصلش شاید حالا به هر حال آمده خوش آمده، ولی ای کاش همون دوتا رو بهش بسنده می کردید. ولی قرار درگیر کار و فعالیتی بشید مثل مطلبی که به خانم عزیز و شنونده گرامی قبلی بیان کردم. حالا پرسش من از شما اینه که غیر از این ماجرای چرا اون کار کرد، چرا اون کار کرد، دیگه چه جور چیزایی به ذهنتون میاد که ازش خبر دارید دل مشغول اونا میشید؟
مثلا آقای دکتر، راجع به همین پسر آخرم شما پرسیدید، من به همین دو تا بچه بسنده کرده بودم و توی ایران 23 سالم بود که بچه دوم به دنیا اومد، اونجا خواستم ازشون که لوله‌های منو ببنده، من دیگه تصمیم ندارم، اما گفتم سنت خیلی پایینه و ما این کارو نمی‌کنیم. بعد سر این بچه سومم خیلی مشکل داشتم و آقای دکتر می‌خواستم سفت جنین انجام بدم، همین کاراشو کردم. من گفتم من توانایی تربیت و نگه داشتن بیشتر از دو تا بچه رو ندارم و من این کارو می‌کنم. رفتم بیمارستان همه کارو می‌کردم، گفتم من این بچه رو نمی‌خوام. اما توی بیمارستان آقای دکتر از اتاق عمل دوباره اومدن، گفتم نه می‌خوام که این بچه باشه به دنیا، بیاد به دنیا. بعد همیشه پیش خودم فکر میکنم اشتباه کردم، چون این دو تا بچه‌م بزرگ بودن، فاصله ها خیلی بد و رعایت نشده بود و این به این قضیه هم خیلی فکر میکنم که چرا من انقدر اشتباه میکنم. مثلا فکر میکنم که اصلا به دنیا اومدن من غلط بوده. اصلا من
نه، حالا اون که اون یه اعتراض کلی است که از خشم بیاد. ولی ببینید عزیز، ما معمولا اشتباهی که میکنیم 3 چیز رو از اگر ارزیابی کنیم میفهمیم چرا. اول اینکه در اون زمان چه باور و اعتقاد و علمی داشتیم، خب ما یه آگاهی هایی داریم بر مبنای اون تصمیم. دوم که در اون زمان چه احتیاج و نیازی داشتیم، بر مبنای اون تصمیم. سوم که در اون زمان چه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشتیم. وقتی نگاه کنیم به این 3 میبینیم که خب من مثلا در اون زمان فکر کردم بهتر از ایران بیام بیرون چون اروپا بهتر از ایرانه. خیلی خب، حالا اگر این با واقعیت بخونه یا شرایط من، خب یک باوری بود. اگر یه دفعه پشیمون بشم از آمدن، خب نشون میده اوضاع ایران و اروپا و مقایسه اونها رو در ارتباط با خودم به درستی انجام ندادم. دوم میریم سراغ این که چه احتیاجاتی داشتم. درست مثل اینکه اشاره کردید من فقط برای که از اون خونه بیام بیرون ازدواج کردم، این نشان دهنده این است که یه دلیلش در حقیقت احتیاجی بود، نیاز سنگینی بود که شما برای فرار از اون خونه داشتید، دلیل روانی حالا صرف نظر از دلایل دیگه، و پس به اون دلیله. و سومی که در اون زمان چه احساسات و عواطفی داشتید. مثلا فرض کنید از محیط ایران و روابط خانوادگی بدتون میامد، یا بنابراین فکر کردید که برم یه جایی که بی خودی دوربرم آدمایی نباشن که مجبور به دیدارشون هستم ولی باشون راحت و آسوده نیستم، خب اومدید حالا اینجا ممکنه تنها بشید و اون مسئله ایجاد کنه. بنابراین من و شما اگر هر وقت بریم سراغ اشتباهاتون، یک به علممون و اعتقاد و باورمون، دو به احتیاج و نیازمون، سه به احساسات و عواطف و هیجاناتمون فکر کنیم، وقت میبینیم که اگرم دوباره اونجا باشیم بس همون کارو بکنیم و اگرم دیگران باشن این کارو میکنن. حالا اگر دیگران هم باشن این کارو میکنن، پس نشون میده یه مقداری اشتباه من اجتناب ناپذیر بوده. ولی اگر نه، بگم که خب من اگر بازم همون حالو داشته باشم و همون احتیاج و همون آگاهی رو همون کارو میکنم ولی دیگران نمیکنن، وقت نشون میده من از واقعیت دورم، تصمیمم عاقلانه نیست، معقول و منطقی نیست. و ما قراره مخصوصا سر اشتباهات زندگیمون یه مقداری اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم به اونجا مراجعه کنیم. چون اگر من و شما بریم سراغ اشتباهات زندگیمون، مثل این همین چراهایی که شما میپرسید، و اینا رو واقع بینانه یا با کمک یه نفر ارزیابی کنیم، میفهمیم دلیلش معمولا حتی یه چیزه. یعنی آخر کار یه دفعه متوجه میشم که من تمام این اشتباه رو میکنم به خاطر تنهایی، همه این اشتباه رو میکنم به خاطر خالی بودن، همه این اشتباه رو میکنم به خاطر خودخواهی، همه این اشتباهات رو میکنم به دلیل بیهوشی، همه این اشتباه رو میکنم به خاطر لذت و پاداش فوری گرفتن بدون توجه به پیامد آخرش، همه این کارا رو میکنم برای اینکه حرمت نفس بسیار کمی دارم و فکر کنم از طریق فرض کنید اقداماتی از این قبیل من یه جایگاهی پیدا میکنم و خودم رو بالا میکشم. و روزی که متوجه شدم دلائل یا دلیل، حتی برخواست باید یه دلیل هست که همه این اشتباهات من رو به وجود آورده، اون زمان هست که میتونم یه کاری براش بکنم. و من همیشه عرض کردم اگر من 20 تا اشتباه بزرگ زندگیم رو همه رو با درستی ارزیابی کنم، غالب اوقات یه دلیل یا دو دلیل بیشتر نداره. حالا شما در اینجا اشکالتون دو چیز عزیز. اشکال اول اینی که میره سراغ خودتون که یه ذره شاید غیر منصفانه است، برای که با نظام فکری و استدلالی شما من اونقدر اشکال نمیدم. ولی موضوع دومی که وجود داره میره سراغ دیگران که چرا پدرم چه، اصلا اونا که اصلا سوال نیست، یا اینکه اصلا من چرا به این دنیا اومدم. اصلا پرسش کسی ننوشته بنویسه خانم فلان بعد بگه بیاد یا نیاد، همچی چیزی نداریم عزیز. ما وقتی به دنیا اومدیم معلوم میشه که هستیم، و الا شما از کجا که میتونستید 5 تا بچه دیگه هم بیارید، هم رابطه داشتید با همسرتون، هم خودتون آمادگی داشتید، ولی اون بچه‌ها که نیستن. آره که نیستن. بنابراین پرسش این که وقتی آمدند هم دیگه سوال این که چرا من آمدم رو نداریم. یعنی اینا سوالای درستی. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 10th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2017 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از $50,000 to $5,000 است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 3 دسامبر تا 5 شنبه 7 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 المپیک بولوارد، www.dianarush.com. دایانا راش فشن شو، بست پلیس تو گت یور هالیدی گیفت.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
مهبانگ کانون پرورش افکار برگزار می کند. از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان، جلسه ای همراه با پرسش و پاسخ درباره آغاز و چگونگی هستی ما. سخنرانان دکتر حسام نوذری زیستشناس و دکتر علی نگری فیزیکدان. زمان چهارشنبه 13 دسامبر 2017 از ساعت 7 تا 10 شب. مکان اولمپیک کالکشن واقع در 11301 وست اولمپیک بلوارد. ورودیه $40. تلفن تماس 949-342-5060 949-342-5060.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. جانم
مجدد سلام آقای دوست. آقای دکتر یه مشکلی هم که من دارم اینه که مثلا کسایی که از خودم پایین ترن، مثلا خودم که هیچی نیستم اما اونا آدم مثلا حتی سواد خوندن نشتن ندارم، من به اونا خیلی حسودیم میشه. یه مشکل اصلی و عمده من اینه.
یعنی چی حسودیتون میشه؟
مثلا فکر میکنم که اونا از اونا خیلی از من بهترن، همه آدمای دنیا رو از خودم بهتر میدونم، در حالی که میدونم اون حتی میگم سواد خوندن نوشتن.
خب اون مشکل سلف استیم و حرمت نفس عزیزم، یعنی خودتون رو بد میدونید، خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، چون در کودکی شما رو کنار زدن، کنار گذاشتن. بعدم توی خونه با 15 تا بچه که اصلا جایی برای هیچ کس نیست، یعنی هیچ کس نیست که تو این تصادف پشت سر هم در یه جاده سریع و سر از پا در نیامده باشه. اون برمیگرده، چون اونجا عرض کردم دلایل اشتباه، یکی حرمت نفسه. اینا یه چیزهاییست که خوشبختانه چون باور و اعتقاد شماست، درست متاسفانه با سیستم احساسی شما آمیخته شده، ولی اگر یه توانایی های عقلی و منطقی داشته باشیم توان اینو داریم که اونا رو درست کنیم. یعنی من به این نتیجه میرسم که من با توجه به شرایطم خوبم، اصولا حتی بدون اون توجه هم خوبم، پس من مشکلی ندارم. این که دیگرانم خوبن خب باشن، برای ما در حال مسابقه و رقابت برای خوبی نیستیم. اگر رفتم توی جمعیت 100 نفره 70 نفر خوب باشن یا خودشونو خوب بدونن یا 30 نفر، خیلی فرقی در منی که خودمو خوب میدونم نداره، چون اینجا مقایسه و مسابقه ای در کار نیست. مهم اینه که من خودم رو خوب بدونم و خواستنی و دوست داشتنی. خودم رو خوب بدونم به این معنا که میبینم من در زندگی همه این کوششامو میکنم که رفتار خوب و درستی داشت باشم، بنابراین خوبم. اشتباه میکنم حتما، کار بد میکنم حتما، ولی اگر به درستی با اشتباه و کار بدم روبرو بشم که غالب اوقات فقط پذیرفتنشه و اگر در ارتباط با دیگری است در حقیقت معذرت خواهی و تقاضای بخشششه، ماجرا میتونه پایان پیدا کنه و ازش هم میاموزم، نه اینکه بهش بیاویزم و یا بعدن به خاطر یه اشتباهی یا یه حرفی یا یه دروغی همینجوری دروغ پشت سر هم بسازم و درست کنم و خودم رو از پا در بیارم و آخر کار خودم رو هیچ بدونم و حالا که خودم رو هیچ دونستم حالا درگیر این میشم که باید ثابت کنم از همه بهترم و این تضاد رو پیدا میکنم، برای که درست مثل یه تبل تو خالی میمونم که چون خودم رو باد کردم و صدای بزرگ و زیادی هم از خودم در میارم فکر میکنم از همه بزرگترم، چون هیچ کسی همچی صدایی نداره، ولی به میزانی که من طبل بزرگتری هستم و تو خالی تر هستم هیاهوی منم بسیاره. و به همین جهت است که شما در آدم خودشیفته این دوگانگی رو میبینید که به میزانی که خالی تر است خودش رو با هیمنه و قدرت و توانایی بیشتری میبینه، ولی در این حال چون میدونه خالی از نزدیک شدن به آدم ها دوری میکنه به دلیلی که میدونه اونجا وقتی دست رو بهش بزنن متوجه خالی بودنش میشه، بنابراین همیشه یه نوع ارتباط عجیب و غریب همراه با یه حاله ای از در حقیقت بیان مطالبی که هستن بهش نمیخوره و درست کردن داستان ها یه پوششی برای خودش درست میکنه که آدم ها به این راحتی ها بهش دسترسی پیدا نکنن و در نتیجه مثل آدمی مونه که رفته پشت چند تا دیوار پنهان شده و از اونجا صدایی ازش میاد، برخی از اوقات هم میاد روی پشت بام یا روی دیوار و خودی نشون میده که از همه بالاتره. ولی واقعیت مسئله این است که متاسفانه خودش چون خودش رو قبول نداره و بعدم دل مشغول خودش میشه از اون بلندی پایین میفته و اون وقت است که باز دو مرتبه بازی آغاز میشه. نه این موضوع جدی هست عزیز، به همین جهت است که شما اگر با توجه به توانایی هایی که در شما دم یه مقداری روی خودتون کار بکنید، یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، تواناییتون رو بیشتر کنید، اگر میتونید با کسی حرف بزنید سر نخی رو به شما نشون بده دنبالش برید، بسیاری از اینا رو میتونید حل کنید. ولی هنوز شما مثل دختر کوچولو در مقام مقایسه کی منو میخواد کی نمیخواد قرار دارید و خب این گرفتاری بزرگی، یعنی از این زد بزرگ نشدید، 3-4-5 ساله اید و نه 35 ساله.
دقیقاً آقای دکتر، همین دور که فرمودید خودم هم احساس میکنم، میگم من هنوز 35 سالم نیست، من 3.5 سالمه، خودم هم میفهمم، مثلا اینو درک میکنم وقتی در عالم تنهایی خودم فکر میکنم، میگم من هنوز بزرگ نشدم، من کی میخوام بزرگ بشم، زندگی من میگذره. بعد آقای دکتر وقتی که به ادامه زندگی فکر میکنم، میگم یعنی من باید هنوز 30 سال 40 سال دیگه زندگی کنم، وقتی که به این قضیه فکر میکنم خیلی خودم خسته میکنم از این زندگی.
خب اینجا اون نگرانی بود که من داشتم و اون نگرانی مقدمه افسردگی یا خود افسردگیه، چون اون موقع است که یعنی احساس درماندگی و بیچاره کردن helpless بودنه و بعدم ناامید بودن hopeful بودن hopeless بودنه، یعنی حالا من دیگه درمانده میشم و ناامید و اونجا خرابه. حالا شما هنوز 35 سالتونه ولی آدم هایی هستن که با یه توانی یه جایی میرسن به این مرحله و اونجاست که از پا در میان. به همین جهته که شما با یه دقتی چون تواناییشو داری عزیز، مایه‌شو داری، عجیب به نظر من اینه، اولم همین گونه قضاوت بیخود نکردم، مایه‌شو داری، پایه‌ش مثل آدمی مونه که خوندن برده، خب باید بخونی تموم شد. اگر اصلا توانایی خواندن نداشتی، سواد خواندن نوشتن نداشتی یا چشم نداشتی یا حداقل از طریق دستت هم نمیتونستی حروف رو بخونی، ما مسئله داشتیم ولی حالا نداریم. بنابراین شما احتیاج به یه مقدار آگاهی دارید. ببین شما مشکلتون مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفسه، سلف کانفیدنس سلف استیم. تو این زمینه هر چی پیدا کردید که علمی بود بخونید، هر چی پیدا کردید. بنابراین پس اولین قدم معلوم شد. من تو ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه که متاسفانه دوش رو دیگه نداریم، حالا شاید به صورت سی دی درش بیارم که بعدا ما بشنون، این مهمترین موضوع شماست. دوم یه مقداری با جلوی استرابتون، یعنی خودتون رو مشغول کنید که بی خودی تو استراب نرید، با استراب هم دچار وسواس نشید که حالا شروع کنید فکرها رو مثل ببخشید حیوانی که نشخوار میکنه ببرید دوباره بیارید دوباره خب یه دفعه دادگاه رو تشکیل بدید، یه دفعه حکم صادر کنید، تکلیف رو روشن کنید، برید دنبال کارتون ولی واقع بینانه عادلانه منصفانه و به هر نتیجه که رسید پای اون بایستید، اینکه باز دوباره دادگاه رو تشکیل بدید و صد بار از پدرتون بپرسید یا مادرتون که چرا این کارو کردی یا نکردی، اونا مشکل شما رو حل نمی‌کنه. علاوه در این گذشته ماندن به این گونه که در ارتباط با دیگرانه و قرار نیست اونا کاری بکنن یا بتونن کاری بکنن و حتی در دسترس شما نیستن که اصلا رفتن اونجا اشتباهه. بنابراین یه مقداری کوشش کنید واقع بینانه ادامه بدید، اینقدر برچسبای بد و منفی حتی از آغازم که شروع کردید رو خودتون نزنید، اون خصلت بیمارگونه حاکم بر جامعه ایران و افغان رو هم بذارید کنار که ما باید خودمونو کوچک و حقیر و ناچیز بدونیم تا معلوم بشه انسانیم. نه، من در حد بقیه‌ام، نه کمترم نه بیشترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی و همین. اینا اون موارد اساسی است که وقتی انسان با دقت بفهمتش و باورش کنه و در عمل ازش استفاده کنه باش راحتم. بنابراین هر انکاری یا نفی یا به اصطلاح ترکی معناش این نیست که من بدم، به همجاست که من عرض کردم اگر شما رفتید خواستید با کسی ازدواج کنید و نشد معناش این نیست که شما بدید یا معناش این نیست که اون خوبه، اصلا خب مثل یه دست کلید 20 تایی میمونه که یه دونش به یه قفل میخوره، 19 تای دیگه اش نمیخوره، نه عیب قفل نه عیب کلیده. و بعدم آدما به دلایل مختلف انتخاب میکنن و بعدم ما در یه نمره‌ای که نیستیم که بگیم من نمرم 8 چرا 7 انتخاب کردم من که بالاتر از او بودم. نه، موضوع موضوع مثل همه مادرایی است که دنبال فرزند خودشونه، به اینکه این بچه خوبه یا بده، زیباست یا نیست، خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، اونا که نیستن. اون مادری است که به دنبال فرزندشه. آموختن یه چنین چیزایی و در زندگی اون رو به عنوان اساس و پایه قرار دادن خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ولی وقتی که نه، من شروع میکنم قضاوتم اینه که اگر مردم منو دعوت کردن پس من خوبم، اگر دعوتم نکردن من بدم، اگر مردم به من گفتن این تو جای بالایی داری پس من معلوم آدم مهمی هستم، اگر جای بالایی به من نگفتند و ندادند پس معلومه هیچم، اینا قضاوت‌های غلطیست ولی متأسفانه حاکم بر ماست. و بعد من انتظار ندارم یک کسی مثل شما تو این سن و سال با توجه به شرایطتون به این چیزا واقف و آگاه باشه در حدی که بتونه براش کاری بکنه. بنابراین توصیه من خدمتتونی که بیشتر بخونید، بیشتر بدونید، بی خودی هم بگید خودتون پایین نیارید. این منم، هرچی هستم همینم، کلاس دومی هستم، هفتمی هستم، دهمی هستم، این منم، قرار بود یک کلاس دیگه باشم نیستم، چون من با اون چه که واقعیت کار میکنم. برام اگر کلاس دومی هستم باید کوشش کنم برم سوم، و اگر دهمی هستم درسامو خوب بخونم برم کلاس یازدهم. و همین، این که چرا اینجا هستم رو رها کنید. بعدم شما سه تا فرزند دارید، واقعا اگر کار درست تربیتی رو اون رو انجام بدید بیشترین نتیجه و فایده رو از زندگیتون گرفتید حالا که این بچه ها آمده. بنابراین مواظب خودتون، همسرتون، بچه ها باشید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر منم همچنین فقط یه سوال دیگه داشتم. آقای دکتر شما در مورد افسردگی گفتید، من یک ماه که کارمو با افسردگی شروع کردم پیش دکتر رفتم، پیش دکتر نورولوژی، و به من داروهای افسردگی دادن آقای دکتر، و یک ماه خوردم. من شبا هم خواب خیلی بدی داشتم، خیلی به سختی خوابم میبرد، میخواستم از خواب بیدار میشدم و دوباره باز به سختی خوابم میبرد. بعد به من قرص دادن که با این قرص ها احساس میکنم روزانه حال من خیلی بهتره. بعد اما آخرین باری که من رفتم دکتر هفته پیش بود، و به من آقای دکتر یه قرصی دادن که من مرددن اینو بخورم یا نخورم، قرص آریپیرازول.
من اون رو نمیدونم عزیز، اولا نمیدونم چرا مرددید اگر دکتر داره، دوم معمولا در این گونه موارد اگر دکتر رو فکر کنید میدانه استفاده کنید، اگر جنبه خوب و مثبت داشت گزارش رو بهش بدید و ادامه بدید، اگر جنبه بد و منفی داشت بدونی که قطع کنید اول با او صحبت کنید، چون برخی از اوقات یک قرصا در بلند مدت اثر میذارن، دو برخی در آغاز ممکنه خیلی خوب و مناسب نرسن ولی بعدن درستن. بدون مشورت کامل نه در این باره تصمیم بگیرید نه از من یا کسی مانند من که در این زمینه تخصصی نداره نپرسید. شما کاری که میکنید قرصی های بهتون دادن و فکر با این اطلاعات لازم رو به ایشون دادید ازش استفاده کنید، جواب مثبت و منفی رو به ایشون بدید تا بعدن ایشون تصمیم بگیرن اگر مثبته چه کنن و اگر منفیه مخصوصا چه کنن. ولی خودتون سر خود در این زمینه تصمیم نگیرید. امیدوارم حالتونم بهتر بشه، ولی باز هم تکرار میکنم اینقدر خودتون رو کم نگیرید، خوبید و توانایی بهتر شدن رو هم کاملا دارید. ولی خوشحال شدم با تون حرف زدم.
تشکر آقای دکتر، منم خیلی خیلی خوشحال شدم، دوست دارم که بازم با تون تماس بگیرم و راجع به بچه هام بپرسم، چون من سی دی های تعلیم و تربیت شما رو گرفتم، خیلی خیلی به من کمک کرد. من اینکه تو خانواده بودم که هیچ چیزی از تعلیم و تربیت نه بلد بودم نه تو اون خونه ذره دیده بودم، و فقط تو سر من زده بودن و کوبیده بودن که بچه چه میفهمه، بچه چه میدونه، مگه بچه حالیش چی بخوره، مگه بچه حالیش چی بپوشه. اصلا با حقیقت آشنا نبودم آقای دکتر ذره. اما از موقعی که خوشحالم به یک دلیل که لاغر تو اروپا زندگی میکنم که با شما آشنا شدم، که شاید بتونم لاغر بچه هامو یک ذره بتونم با سوادی که من ندارم.
نه مطمئنم میتونید، بی خودی هم این برچسب ها رو خودتون نزنید. مهم سواد ما به عنوان مدرک نیست، مهم فهم و درک و شعور ماست، مهمتر از اون مهربونی و انصاف ماست. اگر مهربان باشیم و منصف و عادل، بقیه چیزا چه باشن چه نباشن نقش آنچنان نداره. ولی به هر حال اینا هم نتیجه همون آگاهیتون هستن. خودتون کم نگیرید، اینقدرم اینجوری راجع به خودتون صحبت نکنید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
تشکر آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. بازم دوست دارم باهاتون به خاطر برنامه
تماس بگیرم. لطفا حتما. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی مستندش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذاریم آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین، خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
ابنز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی ما، شهرام شپان. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاهم بغیری، فرامرز اصلانی و کامران هومن. اینکه این پکیج استثنائی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به ویب سایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه است. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخورده بودم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
دکتر پریسا پورزن، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال دارم، اولیشو مطرح میکنم اگه وقت شد برای دومه.
بفرمایید.
آقای دکتر من 10 ساله که مهاجرت کردم از ایران، خودم 48 سالمه، شوهرم 50 سالشه، دو تا پسر دارم، یکیشون 21 سالشه، یکیشون 16 سالشه. پسر اولیم داره درس خونه توی دانشگاه و خوبه، تا الان همه چیش خوب بوده، ولی پسر دومیم از پارسال سر مشکلاتی پیش آورده که باعث شده که همه چی در هم بشه و خراب بشه. پارسال که سال آخر مدرسهش بود، این از این تقریبا از اوایل سال شروع کرد که همه چیز رو جوک میکرد تو مدرسه، همش فانی میشد و کارهایی که میکرد من احساس میکنم که میخواست مورد توجه قرار بگیره و اینا باعث میشد که مدرسه هی به من نامه بده، میتینگ بذاره و این یواش یواش شروع شد به میتینگا، شد که یه روز مدرسه نیاد، دو روز مدرسه نیاد، دوباره برمیگشت به مدرسه، تا اینکه گذشت که نزدیک امتحان GCSE شد. بعد من یه معلم خصوصی هم برای ریاضیش گرفتم که شروع کرد به درس خوندن، چون می‌خواستم برای نمراتش خوب بشه. این معلم خیلی خوب با معلم خیلی خوب پیش می‌رفت و خیلی همه چی خوب بود. یه دفعه دوباره، یعنی هر آن و آف بود این کاری تو مدرسه‌اش. تقریبا آخره سال بود که دوباره یه جو کرده بود با دوستاش اینا.
آقا چقدر آخه مفهوم سب کنید، یه ذره بذارید همونجا بیستیم. اولا دو سه تا سوال کوچولو، یکی ظاهرش و هیکلش و صورتش، نه از نظر شما مثلا چون خارج از ایران هستیم عادیه، بهتر از عادیه؟
خیلی خیلی خوش اندام، خوش هیکل، انگلیسی ها میخوره، یعنی همسامه، یعنی
اوکی.
هر لحاظ اوکی. خوبه.
دوم به من بگید چی کار میکرد که آخه بخواید این که جوک کردن که سبب میشه آدم از مدرسه دقیقت برای مدتی سسپند کنند و معلق کنند.
بله، مثلا معلمشو مسخره میکرد.
یعنی چه جوری آخه؟
مثلا میرفتش که کریسمس یه دونه یه سنگ بزرگ و کادو کرده بود، رفته جلو همه به معلمش داده بود، بعد معلمش رو باز کرده بود، مثلا خندیده بودن همه، بعد این خودش یکی از مسائلش بود.
دیگه چی؟
بعد مثلا با کلینر مدرسه شوخی میکرد، بعد میگفت مثلا اینم یه جور، مثلا دست میزد به کلینره، نه که دست میزد، دست به شونش میزد، میگفت مثلا چقدر قشنگ تمیز میکنی، همه بهش میخندیدن، همش میگفت من دوستم فانی باشم.
باخه با فانی بودن که
اینجور که الان البته الان میگم استرس دارم، زیاد حضور ذهن ندارم، ولی این کارهای اینجوری میکرد.
خب
شوخی هایی که میکرد با دوستاش که مثلا نباید انجام، شوخی ها مثلا اگه یادتون باشه یه کنسرت شد یه بمبی گذاشتن، مثلا به دوستش رفت به شوخی گفت تو تروریستی، اینجوری شوخی میکرد و اینا هم مسائل رو جدی میگیرن.
خب
بعد این بعضی که 5 روز تموم شد، معلمش هم به من گفت این دیگه بعد 5 روزش که خونه بود، من اونجوری که بعد درس بخونه نمیخونه، ولی دیگه آخر سال بود، ولی من ادامه میدم میام تا آخر که به امتحانش برسه. دوباره اصلا خاطرم نیست که چی شد، از مدرسه مثل فنس گذاشته بودن، گفتن که این فنس ها بالا نری، اینا رفتن چند تا فنس از دیوار مدرسه فنس ها خراب کرده بودن که دیگه مدرسه نامه داد که این نیاد مدرسه تا زمانی که فقط برای اگزمش بیاد. و همینجوری شد، ولی خب 2 هفته بود که مدرسه تموم بشه، رفت امتحانش رو داد و حتی برای جشن آخر تحصیلی هم اینو نتونست بره، گفتن که نمیتونه بیاد چون خیلی مثلا کاره بد کرده بود.
ولی قبول شد.
ولی قبول شد بله، توی GCSE ریاضیش ASR گرفت، همون چیزی که من بس معلم گرفته بودم، یعنی خیلی نمره خوبی گرفت. توی انگلیسیش B گرفت، یعنی با نمره خوبی اومد بیرون. بعد من فکرم که خب این کالج که بره این چیز میشه، این شاید بخواد محیط بوده عوض میشه، ولی تو 3 ماه تابستون چون خیلی اهل فوتبال بود گفت میخوام برم کالج فوتبال. من میدونستم که این نمیتونه.
مقصودتون از فوتبال ساکره یا فوتبال امریکاییه؟
بله
مقصودتون از فوتبال ساکره یا فوتبال امریکاییه؟
نه فوتبال امریکایی، فوتبال که
اوکی متوجه
متعاله. بعد رفت کالج فوتبال ثبت نام کرد و جایش رزرو کرد سپتامبر به کالج فوتبال، ولی چون نمراتش هم خیلی خوب بود توی کالج خوبم بهش جا دادن. بعد ولی من خودم توی دو سه ماه اخیر تو تابستون متوجه شدم این دیگه پسر قبلی نیست، هی شبا میره بیرون میاد دیگه میاد، من همش کجا میریم میگم با دوستان ما اینا، ولی تا حالا نشده بود که من این اطمینان منو از دست بدم، یعنی همش به من درست جواب میداد، من بهش تراس داشتم، ولی یواشاش متوجه شدم که این خیلی دیگه دیر داره میاد خونه. بعد فهمیدم که این میره پارتی و از پارتی هم میره کلاب، یعنی اینجوری متوجه شدم که این پاسپورت برادرش نیست خونه. گشتم دنبال پاسپورتش، گفت دست منه، دید من نگرانم. بودم اینو برای چی میخوای؟ گفت من میرم کلاب. از هر هفته نمیرفت، ولی من تازه فهم بعد تازه اون موقع فهمیدم که این میره کلاب. هی من گفتم نرو، ولی خب این انجام،
یعنی عکساشون شبیه همه؟
بله بله شبیه همه، ولی کلابام یه کلابای میرفت که زیاد
دقت نمیکردن. درسته،
آره میرفت تو. بعد تا که سپتام شد، سپتام رفتش کالج فوتبال، بعد دیدش که اون جایی که درسه با اونجا که قبلا میرفت برای تمرین خیلی دوره، گفت من نمیرم اونجا، اون کالج خیلی دوره، من فکر میکردم نزدیک است، من نمیشم، من اذیت میشم، یک ساعت بعد برم یک ساعت بعد بیام. من بهش گفتم که من که میدونستم از اول تو این وضعیت خوب نیست، ولی خب گفتم که یک سالم اگه گه برات بیفته برو اون چیزی که دوست داری، من تو رو فورس نمیکنم که بری کالج درس بخونی، با اینکه ریاضیش خیلی نمره خوبی گرفته بود و کلا برادرش هم کلا باهوشن، خیلی باهوش، برادرش فیزیک میخونه توی دانشگاه با نمره خیلی خوبم حتما قبول میشه، ولی با این حال باشه بود دنبال فوتبال. ولی بعد خودش کنسل کرد، سریع هم به اون کالجی که قبلا جا داده بودن زنگ زد و دوباره امتحان ورودی ازش گرفتم، بازم تو اون امتحان قبول شد، یعنی شاید مثلا از 30 نفر یک نفر اون امتحان ریاض رو ای استار میگرفت، باز قبول شد و رفت. من اصلا فکر نمی کردم، چون 4 ماه اصلا، یعنی از موقعی که از مدرسه اخراجش کردن تا سپتام اصلا در باز نکرد و کمکی نکرد.
این لغت هی کالج روی کار می برید، مقصودتون چیه؟ کلاس چندمی مگر بود؟ اون سال
اینجا برای از که
کجای شما از کجا تلفن میکنی؟
بله
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از انگلیس.
اوکی، اینجا پسرتون کلاس چندمی بود سال قبل؟
اینجا کلاس 11 که میشه دیپلم میگیرن، مثلا اگه بخوام بگیم، بعد میگیم 2 سال میرم کالج، بعد 2 سال میرم دانشگاه.
اوکی عزیز،
کالج میرم برای اینکه ببینن که
حالا واقعا 16 سالشه یا 17 سالشه؟
الان 16 سال و 5 ماهشه.
اوکی عزیز، خب
از سپتامبر بعد رفت کالج. ولی خب با این حال اون دوست، من خودم فهمیدم گیری دوست بد افتاده و داره یه کارایی میکنه و کلاباشم تک و توت میرفت، گفت اگر که به من پاسپورت ندی من میرم سگایده درست میکنم، من خیلی اینجوی میکنم، تو نمیتونی جلوی اینجوی کردن منو تو این سن بگیری و من میرم به هر حال، ولی کم میرم. خلاصه این سر دروغای تحویل من میداد که نمیره میره، تو اینکه از کالج نامه دادن که این باز دوباره جوک میکنه تو مدرسه، با همه شوخی میکنه، معلمش که سوالی میکنه این مثلا جواب فانی میده که همه بچه ها بخندن بهش، که اصلا مناسب کالج و درس نیست، ولی اتنشن همه چیزش خوبه، اتنشن یعنی همه چیز خوبه، فقط این مشکل فانی بودش خیلی مهمه، ما این تو مانیتور میذاریم. من بهش گفتم که ببین این پارسا تو هم محصه اخراج کردم، منم بابا صحبت کردیم، گفت باشه. بعد یه اتفاق خیلی بد افتاد که من یه فکر دیدم که مدرسه زنگ زدن که مهراد این نمیتونه چیز کنه، بعد به مدرسه این برای خرید و فروش مواد الان تو اینوستیگیشنه. بعد رفتم کالج، به من گفتش که یه مهمونی اینا رفتن، تو اون مهمونی اینا یک دختر حالش بد شده، مادر دختره گفته چی بده مواد داده، گفتهش پسر تو و یک دونه مسیج که پسر من گفته بود که من برای تو اینو تهیه میکنم و بنا بر همون مسیج اینو از کالج انداختن بیرون و هر چقدر این گفت فانی بوده راست نبوده، من اونو قبول نکردم، اون کالج هم کالج خوبی بود قبول نکردم، گفتم ما اینو جدی میگیریم، حتی اگر تو این کارم نکردی ما اینو جدی میگیریم و گفتن تو فقط یه امتحان انگلیسی داری، این امتحان رو میدی از دوشنبه دیگه نمیاد، ولی به خاطر اینکه تو تو خونه نمونی تو رو معرفی میکنه به یه کالج دیگه، کالجی که بچه هایی که از مدرسه نمیرن میرن، یعنی یه کالجی که بچه های ضعیف الان درسی میرن که برن ورک اکسپریانس داشته باشن دیگه. خوش باورش نمیشد که به همین راحتی از کالج اخراج بشه، اصلا فکر نمیکرد. منتظر ولی من میدونستم کالج اخراج شده و قرار بود که من بهش نگم تو امتحانش خوب بده. بعد که دوشنبه رسید من بهش گفتم اینجوری شده، رفتیم با هم کالج میتینگ گذاشتیم و اونا بهش گفتن که این کار تو خیلی عواقب بدی داره. و آقای دکتر، پسر من پسر خوبیه، نه من سیگاریم نه الکلیم نه شوهرم، پسر خوبیه، ولی نمیدونم چرا این کار لذت میده که برای کسی مثلا این کاری بکنه. بعد خیلی شرایط بد شد، این مون خونه. من گفتم که خب حالا دیگه دنیا که با آخر نرسیده شده، یک سال صبر میکنی تا سال دیگه که دوباره اپلای کنه برای کالج دیگه. ولی تو این یک سال یه دوستی دارم که انگلیسیه، بهش گفتم که کار موبایل شاپ میکنه، موبایل داره مثلا تعمیر میکنه، برو اونجا کار یاد بگیر که این یک سال تو خونه نمونی. تو این همزمانم اون کالجی که فرستادنش برای ورک اکسپریانس اونجا هم برو، ولی هنوز نفرستادش برای ورک اکسپریانس، میره حالا تا نوبتش بشه. الان یک ماه گذشته، تو این سه هفته اخیر که از این یک ماه این اطمینان منو از ده هفت جلب کرد، کمی رفت بیرون با دوستاش چیز بود، من یه کمی خیالم راحت شده بود. ولی تا پریروز، ولی چیزی که من ناراحت میکرد از کارش یا از همون کالج که مثلا سه روز میره سر کار سه روز میره کالج، میرفت دوباره با همون دوستا تو همون کالج با اون دوستا حرف میزنه، من قشنگ متوجه میشدم. پریروز که اومد خونه سه روز پیش دیدم بو میده بدنش، گفتم که تو چرا این بوه چیه؟ گفت من نکاری کردم نکشیدم نکاری کردم، این تو اسموتین ایریا کالج با دوستان هستم بوی اوناست. من باورم نشد. بعد رفت فوتبال با دوستاش، هفته یک روز میره فوتبال. گشتم توی کیفش دیدم که پنج تا تیکه کاغذ کوچیکه. بعد نگاه کردم توی اینترنت گشتم دیدم این LSD یه چیزه مثل کاغذ کوچی که میذارن تو دهنشون، حالشون یه ذره خوب نمیدونم چی میشه.
خب
همین میتونم توضیح بدم بهتون که این LSD تو اینترنت من خوندم یه چیزیه که خرید فروشش مثل هروئین کلاس A داره. الان از این که این خرید فروش من چقدر
نه خطرناکی آخه من همین قدر که از دن رو LSD جا خوردم.
بله اصلا من
اصلا شما درباره خوبی پسرتون میگی؟ پسر شما در مواد مخدر مصرف میکنه، مشروب میره، تو کلاب میخوره، رابطه جنسی اطلاع داره؟
از این چهار ماه پیش دارم گفتم، تو این تو این 15 سال و نیم که پسر، یعنی دارم میگم این 6 ماه اخیر شروع کرده این کاراشو، یعنی من اینو دارم میگم. بعد وقتی که اومد خونه اینا رو بهش نشون دادم، جا خورد، گفت این مال من نه، دوباره دروغ با من گفت، دوباره دروغ گفت. و من صبح زنگ دادم به دکتر، بدیم دکتر که کمکش کنه، چون هر کاری ما هر چی حرف زدیم و هر کاری کردیم انگار این درست نمیشه. برش دکتر گفت تا این خودش نخواد هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم. اینم دکتره اینجا هم که اینطور به من جواب داد و خودشم گفت نه من میدونم کارم بد بوده، دیگه استاپ میکنم، دیگه نمیکنم. و من دوباره گفت اگر میخوام من رو ریفر کنم برای مشاوره. خوش گفت نمیخوام، دکترم گفتش که من هیچ کار نمیتونم بکنم، فقط یه پرایوت نامبر داد که برای دکتر اگه خواستم پرایوت ببرم یا اینکه خودش باید بخواد. من رو خونه دیدم اصلا هیچ راهی نداره، من چیکار کنم؟ شبش رمز موبایلش رو میدونستم، خوابیده بود، رمز موبایلش رو زدم، باز دیدم که چند تا مسیجه که اگه میخوای بعد بخرم بیارم اینا، اخری مسیجه عکس گرفتم. بعد فردا زورش که اومدم خونه گفتم علکی بهش گفتم اینا که پلیس اومده دم در و تمام جزئیات مسیجش رو از طرف پلیس گفتم، از طرف پلیس گفتم، نگفتم که من دیدم. و خودش خیلی ترسید، این قدیمان دیروزه، انقدر ترسید فکر نمیکرد، اصلا فکر میکنم این نمیدونه داره چه کار میکنه، این فقط داره یه کاری میکنه. و همه یه وبسایت بهش نشون دادن،
گفتن نه از این بابت نترسید که نمیدونه، از این بابت ترسید که فکر میکرد میتونه پنهان کنه، دیگه پنهان نیست. و مردم بسیار از اوقات به کار بدشون کاری ندارن، به وقتی دروغشون آشکار میشه پشیمونیشون هم از اینکه دروغشون فهمیده شده، نه پشیمونی از کاری که کردن. خب
من به خاطر اینکه نمیخواستم بدونه که در مورد مامبالش من دارم، برای همین
متوجهم که چی کردم. خب کارتون درست بوده، به عنوان این مادر وظیفتون حقتونه چک کنید، مواظب باشید.
و بهش گفتم که این وارنینگ تو بوده
رای.
و دفعه دیگه اگه تو رو بچیری ما رکورد میشه و به تو پای تو دستبند میزن. خیلی ترسید و من تو رو نمیدونم اینقدر بترسه، اینقدر ترسید که قرمز رو سردرد گیره، گفت دیگه نمیدونم.
بنابراین بلافاصله بهترین فرصت بوده که یه تعهدی میکنی که 100% میری دکتر و با دکتر صحبت کنی، چون کار دیگه فایده نداره.
بله خودش بعد یعنی بی‌نهایت ترسید، چون فکر نمی‌کرد من راه
نفهمیدم ازم متوجه شدم. تاکید رو نکنید.
حالا من دیگه چون خودم مسئله شما بد دارم. بعد فردا صبحش گفت خودش گفتم زنگ بزنم به دکتر تو رو ریفر کنه به مشاور، و زنگ زد که بره مشاوره و گفت من دیگه استاپ می‌کنم. بعد اینکه مام 7 سال گفت مامان من الان نگاه می‌کنم چرا جای کار بدی کردم، و خیلی راحت بود. بعد همین که زنگ زد خب خوب بود، یه نشونه خوبی بود. بعد امروز که اومد خونه گفت مامان یکی بدم خوشحالت کنم. گفتم چیه؟ بعد مسیجش نشون داد، گفت دوستم برام مسیج بده تو به من بده. من اصلا من آی دونت دو انی مور. گفت مامان من استاپ کردم. گفتم اتو میپرسم چرا این کارو کردی؟ تو که پول میخواستی که من همیشه لازم بود بهت میدم. گفت من میخوام پاپیلار، میخواستم پاپیلار بشم من نبودم، حالا الان بعد از پاپیلار شدم دیگه نمیخوام این کارو کنم. و علتی که این کارو دیگه نمیکنم به خاطر تو مامان، من به خاطر تو.
حالا اونا رو متوجهم، حرفا کول جزئیات، جز بازی حق بازی چی دیگه نیست.
من فقط میخواستم ببینم که این تموم شد.
ببینید عزیز، نه صبر کنید، بذار برای ما پیاموار بشین برگردیم. اینقدر خوشبین نباشید عزیز، اینا واقعیت نیست. روی خط باشید، روی خط. شنگ و نجمن با ما باشید.
آلن هاندای آف لاگونا میگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855 95 علم 855 952 55 36 lagunahondai.com.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، ویژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من ویژن حجت با تلفن 310-9080-74-9080-74 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر شرمنوکس، چهارخوابه با ویو 1,350,000 دلار، تارزانا جنوب بلوار با زمین بزرگ و گست هاوس 1,690,000 دلار و کاندوی دو خوابه در برنتوود فقط 629,000 دلار. ویژن حجت 310-9080-74. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشند. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 اوز 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایی.
من همه حرفا رو زدم، فقط میخواهم
حالا من معتقدم شما یه نگاهی میخواهید بکنید که همه چیز خوبه که اصلا نیست عزیز. فرزند شما اون ماجرای نه جوک کردن و مسخره در آوردن میخوان پاپیولر بشن که معنی نداره از زن، برای که این خودش وقتی آدم اداره خودشو نداره نتیجه کارش هم بده، از مدرسه اخراج میشه، اینجا کجا آدم پاپیولر میشه؟ اینکه یه چیزی بگم و بخندن، اینقدر سطحی و ظاهری به موضوع نگاه کردنه، یعنی یه نوع سادگیه و یا برحال یه نوع توانایی یعنی عدم توانایی، یعنی که بدونه واقعا دیگران رو از این طریق و یا اصولا قواعد و قوانین رو توی کشوری مانند انگلستان داره میشکنه و بعدش هم یه دفعه شبها بره کلاب، اونجا کلاب مال خوردن مشروب رقص و رابطه است، ولی بیشتر آدم ها معنیش
نه. من یه چیزی بهتون بگم، من وقتی یه دیروز بردمش دکتر، به دکتر میگم که این داره میخواد بره کلاب و دکتر میگه لایف تو یوگه همینه، تو نمیتونه بگه این نره.
عزیز من دو تا مسئله با هم متفاوتن. این که شما اصلا نمیتونید جلوشو بگیرید حرف درستیه، ولی معناش نیست که چون نمیتونید جلوشو بگیرید پس کار درستی هم هست. استدلالای شما اصلا درست نیست، نتیجه گیریاتون درست نیست عزیز. فرزند شما افتاده به یه بیراهی که سر از زندان و ببخشید قبرستون در میاره. شما چجوری بخواید به این موضوع به عنوان پسر خوبیه؟ چی پسر خوبیه؟ پسر خوب در رفتارشه، پسر خوب این که میاد شما رو گول میزنه که مامو در به خاطر تو چنین چرا میکنم، انگار گویی برای اولین بار اینو کشف کرده. نه عزیز، موضوع رو جدی بگیرید. حالا که اون کار کردید که درسته درباره تلفنش و یه ذره جدی بگیرید، ولی بیش از حد فشار روش نیارید که متوجه بشه، فقط بتونید یه دکتر یه ارزیابی میخواد. ببینید عزیز، من اولا در فرزند شما علائم منیک شیدایی یا سرخوشی میبینم، یعنی این موضوع جدی است. دوم اختلال شخصیت میبینم، یعنی اینا مسائلی است که باید ارزیابی بشه و اینا هر کدومش راه و روش خودش رو داره و موضوع هم دست کم نگیری.
نه آنه که من میدونم موضوع خیلی جدیه.
خب بنابراین الان تما از همون فرصتی که دارید فقط برای دکترش باید استفاده کنید، اطلاعاتش هم بدید. فریب زبونبازی و پیچوندنش و بقه بازی هایی که خیلی معلومه بلده چی کار باید بکنه نکنید. بچه باهوشیه حتما، توانایی های فراوون داره حتما، ولی به بیراه افتاده از این. حالا پرسش کن از من چیه؟
میدونم. حالا الان من چی کار بکنم؟
فقط دکتر، فقط دکتر، و باورش نکنید. ببینید عزیز، حتی اگه به روی خودتون میارید که باورش کردید، باورش نکنید. یعنی شما نه تنها باید با دقت حتی باید با وسواس به حرفاش نگاه کنید، موضوع رو تعقیب کنید، نه اینکه باش جدالی داشته باشید. به خودش اینو نگید، اعتبار رو اطمینانی رو که فکر میکنه از شما داره رو به هم نزنید، چون بالاخره حرفایی به شما میزنه که سر نخایی به شما میده که شما میتونید دنبالش رو بگیرید. ولی بعدم محدودش کنید درباره یه چیزایی، اونم نه به فشار. حرف این است که تو اینجا کار درست نیست، اگر اینا یه موقع فهمیده بشه همین میره. فعلا یه مدت یک ماهی دو ماهی کلاب هم نرو، برای که میدونید هر کدوم از اینا رو، نه اینکه بهش تحمیل کنید، برای که حتما زورتون بهش نمیرسه. فقط مهمش اینه که حالا که مدعی است من به خاطر تو و یا یه کارایی میکنم که تو میخوای و ضمناً درسته، در حالی که فشار دیگری روی منه، خوب از اون استفاده کنی. درست مثل همین ماجرای رفتن دکترش. و امیدوارم یک دکتر خوبی باشه، دو بتونه نگهش داره، برای که اونو میخوایم. و یه تشخیص شما از دکتر میخواید، بیش از همه اون دیاگنوزه که واقعا تشخیصه چه هست. و در نتیجه اگر اونو داشته باشید به مقدار زیادی میتونید اوضاع رو آروم کنید. ولی اینکه شما چی کار میتونید بکنید، دایره کاری شما با توجه به شرایط و قوانین و به هر حال نوع ارتباط پدر و مادر و آزادی هایی که در این کشور ها وجود داره هیچی. یعنی اگر ارتباط خوبی نباشه، رابطه خوبی نباشه، اگر با توانایی هایی نداشته باشیم، اگر او یه احساسات خاصی راجع به پدر و مادرش نداشته باشه، معمولا هیچی. اون شما رو ظاهرا بازی میده، ولی واقعا مشکل مسئله چیزه. حالا یه سوالی که ازتون دارم، رابطش با برادرش چطوره؟
رابطش متوسطه. الان برادرش چون دانشگاه 3 سال میره، فقط برای تعطیلات میاد خونه. زیاد متوسط.
نه خب اگر دور برش نیست که خب بعدم آیا هیچی از این چیزها رو برادرش میدونه؟
برادرش تا یه حدی میدونه، تا یه حدی من بهش گفتم.
و بعد نظرش چیه؟
نظرش میگه تو اینو تنبیه نکردی.
نه خب معلومه، نه نه پیدا بود، نه تنبیه نه عزیزم، تنبیه نه، ولی تربیت نکردی. من تنبیه رو نه، ولی معناش این است که درست بار نیمده. معلومه بچه لوسی بار اومده، ولی معلومه که بدون این که توجه کنید چیزایی رو که میخواسته بی خودی بهش دارید، و بعدا اون محبت و عشقی رو که او احتیاج داشته از خونه نگرفته. بعدا فاصله سنیشون زیاده، برادرش هم رفته، فرزند تک دیگه.
خیلی تنهاست آقای دوستو. این همش یا این دوستو میاد یا اون دوستو میاده. اصلا من همش چهرهای جدید میبینم، یک لحظه نمیتونه تو خونه بشینه یا تنها بونید دوستاش. یا باید
خب آخه اصطلاحتون ببینید، حتی این نظرتون رو، بچه که همیشه با یک کسی که دیگه تنها نیست. نه ببینید، بچه تنها وقتیست که میگیره 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت تو خونه میشینه سقف رو نگاه میکنه. ولی وقتی بچه اینو میاره اونو میاره، نشون دهنده اینه که داره دست و پا میزنه. عزیز موضوع جدی بگیرید، امیدوارم بتونید مشکل حل کنید. ولی به دنبال دکتر تن ببینید عزیز، 98% مشکل شما فقط و فقط دکتر است و تشخیص است و اینکه یکی بگیرتش. اگر نه خود شما و همسرتون اینا هیچ کاری، یعنی هر کس بود هیچ کاری بود، نه اینکه به شما مربوطه. کاری نمیشه کرد عزیز.
آقای دکتر اینجا چون درمان NHS مجانی، ممکنه این توی ویتینگ لیست قرار بگیره؟
نه اونجا پول هزینه شخصی کنید عزیز. برای تشخیص ببینید عزیز، تشخیص پسرتون با یه مقدار تست به 5 جلسه 5 ساعت هم نمیرسه. اونو بپردازید، اونو با یه دکتر خوب، نه نه یه دکتر خوب خوب برای تشخیص. بعد از اون چون اون تشخیص رو بدید دست این بخشی که به هر حال آهسته حرکت میکنه، حداقل میدونیم چه خبره عزیز. شما بر اساس آنچه که به من میفرمایید، من انواع و اقسام چیزا رو که بعضیش بده میبینم. بذارید یه سوال بکنم، ولی لطفاً با یه دقت جواب بدید. تو خانواده شما، خانواده پدری و مادریتون و خانواده پدری و مادری همسرتون، بیماری روانی وجود داشته؟
بله.
چی داشتی؟ اسکیزوفرنی داشتی؟
یکی از نزدیکانمون دست خودکشی زده.
بله. نه مسئله داریم عزیز. آیا فکر کنین افسردگی سنگین و شدید بوده یا حرفای پرت و پلا و کارهای غیرعادی هم میکرده؟
نه افسردگی شدید.
بنابراین به نظر من پسرتون میتونه اون تمام کوششش برای بیرون اومدن از افسردگیشه، ولی حالت شیدایی و سرخوشی فعلا در بیشتر موارد بهش غلبه داره و ضمناً با مواد مخدر وارد اونجا میشه. یعنی چیزی که اتومبیلی که ترمزش بریده، حالا سرعتش هم داره تو سرازیری بیشتر میشه. اینی که جدی بگیرید، خطرناکه عزیز. تشخیص. تشخیص. من تشخیص برام مهمه. چون اگر خودش با من حرف
می‌زد بسی اپایم برای هفته دیگه بگیرم که پرایوت ببرمش
حتما.
ولی خودش گفت نه من تمام همه استاپ کردم و شما اصلا این کار نمیخوای بکنی.
اصلا دروغ محضه. ببینید عزیز، این درست بشه من بگم من تصمیم گرفتم دیگه غذا نخورم. این گونه مسائل مسائل شخصیتی عزیز، اینا چیزی نیست که مثلا بگید من تصمیم گرفتم دیگه انگلیسی و فارسی بلد نباشم، از فردا میرم یه دانشکده که ژاپنی درس میده، بعد درس ژاپنی میخوام بخونم. مثلا خنده داره این حرفا، یعنی اینا فقط فریبکاریه.
شما میگید که اینکه الان به من اینجوری گفته و مسیج به من نشون داد که منم قبول نمیکنم،
اصلا چه فرق نه اصلا قبول بکن عزیز من، مثلا سادگی شما دارم تعجب میخواد من 17 تا مسیج بفرستم که دیگه برنامه رادیویی نخواهم داشت. ها این شد سند؟
بله.
نه عزیزم نکنی.
من اصلا بس شد تایم بخواد دوباره
اصلا بحثی نه، شما خیلی زن ساده ای هستی. اصلا من باور نمی کنم عزیز. مسیج یعنی چی؟ دوستان مطالب رو ضبط میکنن میفرستن که بعد تازه تو محتوای اون یه دقت کنید اونجا میشه فهمید دروغه. نه عزیزم نه نه. نه اصلا این حرف اون که اصلا معنا نداره عزیزم. شما از 1000 نفر آدم جنایتکار 950 تاش میگه من بیگناهم. 50 تا مسیج گرفته.
به من گفتش که یک از دوستان به من گفته هر کسی هر سالی که تو فقط انکار کن.
دقیقاً حرفتون اینجا دقیق‌ترین حرفه. ببینید عزیز، برخی از آدم‌ها تو زندگی برخی از آدم‌ها تو زندگی فکر کن قاعده جهان رو پیدا کرد. همه چیز رو پنهان کن، همه چیز رو انکار کن. هیچ وقت نمیتونن بفهمن. هر وقتم فهمیدن یه توضیح و توجیه عجیب و غریب بکن وقتی تازه گیر افتادی، آخرش هم زیر بار نرو. سند بهت نشون میدن، مدرک بهت نشون میدن، اثبات میکنن، از 100 تا آدم هر 100 تا نظر تو رو قبول میکنن. هنوز بیا اینجوری نبود، برای که آدمای وقیه پررو اینجوری هم دیگه، یعنی بعد از سند و مدرک هم انکار میکنن. شما بهشون برمیگردید میگید اینجا یا اونجا بودید، میگن نبودیم. شما عکس اونجا رو دارید، میگن این مال یه وقت دیگه است. عکس محیط و شرایط رو نشون میده. با اون آدم ها صحبت کنید میگن، آدمای دیگه میگن تو اونجا بودی، تو بعد بر میگردی میگی من اونجا نبودم. بعدم تازه اصلا جای مهمی نیست وقتی برای یه چیز ساده عادی دروغ میگی. یه چگونه سر مسئله پیچیده دروغ نمیگی و چگونه میشه تو رو باور داشت؟ به قول معروف وقتی دروغ از آسمان وزیدن میگیره چگونه میشه باور به این رسولان سرشکسته داشت؟ البته شعر قشنگ تر از این. به هر حال موضوع خودتون باشید، باورش نکنید.
این وقت هست من یه سوالم بکنم.
درباره چی عزیز؟
این که جا به جای شهر
اصلا فرقی نمی کنه عزیز من. عزیز من شما به مجرد که از این شهر بریم شهر فرداش تمام اون منابع اصلیش رو پیدا کرده. One day، یک روز. اصلا ببینید وقتی میگم شما ساده انگاری میخواید بکنید، نکنید قربونتون برم. بی خود نبود ترسوندمتون، ولی واقع بینانه بود. فرزند شما سر از زندان و قبرستان در میاره. شوخی نداره موضوع که من پاشیم بریم یه جای دیگه مشکل حل بشه. نه، برای مواظب خود